بسأل الله من كل خير. بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمرنا إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ضمن آرزوی قبولی عزاداری هاتون در ایام فاطمیه که گذشت، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضار محترم، اساتید بزرگوار، دوستان، کارشناسان و پژوهشگران محترمی که امروز اینجا حضور پیدا کردند تا ما اولین نشست تخصصی همایش 12 اقتصاد مقاومتی رو امروز انشاءالله اینجا برگزار بکنیم. خب اندیشکده اقتصاد مقاومتی که متولی برگزاری همایش سالانه اقتصاد مقاومتی هست، هر سال یه موضوعی رو بسته به شرایط کشور، یکی از موضوعات مبتلا به و مسائل چالش برانگیز کشور در حوزه حکمرانی رو انتخاب میکنه و یک همایشی رو نسبت به اون موضوع برگزار میکنه. توی بازه یکی دو ماهه روی موضوع متمرکز میشه و امسال به ایستگاه 12 خودش رسیده. موضوعی که امسال برای همایش انتخاب شده، نظم نوین جهانی و بازآفرینی قدرت ایران هست. آقای شاکری هم تشریف آوردن. سلام علیکم. یه توضیح درباره نقش اندیشکده ها و همایشی که توی اولین نشستش هستیم به صورت خیلی مختصر بدم خدمتتون. خب همونطور که میدونید توی همه دنیا اندیشکده ها به وجود اومدن برای اینکه اون فضای خالی و اون گپ و فاصله‌ای که بین دانشگاه‌ها و فضای آکادمیک با فضای حکمرانی توی کشورها هست، این فضای خالی رو پر بکنن. از عالم تئوری و آکادمیکی که توی دانشگاه‌ها هست با مسائل روز و روی زمینی که توی فضای حکمرانی هست، هزاران مانع و چالش جزئی وجود داره که تو فضای دانشگاهی و تو فضایی که یک نفر فقط یک رشته رو مطالعه میکنه نمیشه به اینها پرداخت. برای همین اندیشکده ها به وجود اومدن تا یه فضای میان رشته‌ای رو به وجود بیارن و به عنوان مشاوران حاکمیت بتونن توی حل مسائل و چالش های داخلی و بین المللی کمک بکنن. اندیشکده اقتصاد مقاومتی هم در همین راستا با توجه به کارویژه های دیگه‌ای که برای خودش تعیین کرده در کنار همایش، هر سال روی همایش هم متمرکز میشه تا اینکه بتونه انشاءالله یکی از مسائل و چالش های موجود در کشور رو بهش بپردازه، ادبیات اون موضوع رو تولید بکنه تا اینکه انشاءالله اون مشکل بتونه به سرانجام مطلوبی توی کشور برسه. خب همایش در دو ساحت مختلف برگزار میشه هر سال، در دو بخش مختلف برگزار میشه. در بخش اول فراخوانی داده میشه و طرح‌های سیاستی مرتبط با موضوع گرفته میشه از پژوهشگران علاقمند در حوزه‌های تحصیلی مختلف، حقوقی، اقتصادی، سیاسی. هر کسی که مرتبط با موضوع ایده‌ای داره، راهکار روی زمینی داره، میتونه طرح‌های سیاستی خودش رو به دبیرخونه همایش ارسال بکنه. تفاوت همایش با سایر همایش‌ها هم در همین جاست که روی مقاله‌های صرفاً علمی و پژوهشی متمرکز نمیشه، بلکه طرح سیاستی میگیره. طرح سیاستی به این معناست که در یک پژوهشی به مشکل پرداخته میشه و راهکار اون هم با توجه به مسائل روی زمین، مانعها و چالشهای موجود در واقعیت پیشنهاد میشه در قالب اون طرح پژوهشی. در ساحت دوم، در کنار طرحهای پژوهشی که دبیرخونه دریافت میکنه، همایش توی این کمیته علمی همایش توی این یکی دو ماه بازه‌ای که همایش در حال برگزاریه، سلسله نشست‌هایی رو طراحی می‌کنه با موضوعات مختلفی حول اون کلان موضوع همایش. این جلسه اولین نشست از این سلسله نشست‌هاست که توی این جلسه قراره انشاءالله به بحث ایران و تحریم در نظم نوین، مؤلفه‌های بازآفرینی قدرت بپردازه. خب ما چند تا مؤلفه داریم، چند تا مفهوم داریم توی این عنوان که خیلی مهمه و ضروریه پرداختن بهشون. اولین مؤلفه نظم نوین جهانیه. توی این جلسه که در خدمت اساتید و بزرگواران متخصص این حوزه هستیم، یه سوال مهمی که می‌خوایم بهش بپردازیم اینه که اصلاً نظم نوین جهانی چی هست؟ آیا واقعیت داره یا یک مفهوم انتزاعی ساخته و پرداخته ذهن تحلیلگران و پژوهشگران صرفاً، و هنوز روی زمین ما چیزی تحت عنوان نظم نوین جهانی نداریم. مسئله بعدی بحث تحریمه. ما کشور ایران کشوریه که تحت شدیدترین تحریم‌های یک جانبه در طول تاریخ قرار گرفته و از نظر کیفی شدیدترین تحریم‌ها رو ما داریم متحمل میشیم، اما در حالی که باید طبیعتاً ما لبه دانش باشیم در حوزه مطالعات مربوط به تحریم، راهکارهای مقابله با تحریم، متاسفانه این اتفاق نیفتاده و ادبیات تحریم در کشور ما به اون اندازه‌ای که باید و شاید تولید نشده. یکی از مؤلفه‌هایی که می‌خوایم بهش بپردازیم توی این جلسه خود مفهوم شناسی تحریمه. اصلا تحریم چطور کار می‌کنه؟ کدوم یکی از مؤلفه‌های نظم فعلی یا بقیده بعضی نظم سابق که الان به هم خورده کمک کرده که این تحریم‌ها بتونن کار بکنن علیه یک کشوری؟ تحریم‌های یک جانبه یک کشور علیه یک کشور چطوری تونسته جهان روا بشه و همه رو به تبعیت وادار بکنه؟ ابزارهای نظم فعلی چیا بودن؟ و بحث بعدی بحث بازآفرینی قدرته که اگر دوستان تمایل داشتن این هم موضوع مهمیه که ساخته و پرداخته بشه و ادبیاتش تولید بشه که اصلا قدرت در چیست؟ مؤلفه‌های قدرت چیا هستن؟ خب با این توضیحات ما با اجازتون وارد جلسه بشیم، وارد سخنرانی ها بشیم. من مهمانان رو خدمت دوستان معرفی بکنم. اکثر مهمانان و اساتید بزرگواری که حضور پیدا کردن شناخته شده هستن، اما به رسم ادب یک بار به طور خیلی مختصر مهمان ها رو معرفی میکنیم. از این سمت جناب آقای دکتر حبیبزاده، رئیس محترم مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری هستن که قبول زحمت کردن ما در خدمتشون باشیم. جا داره تشکر بکنیم از ایشون بابت اینکه هم تسهیل کردن شرایط برگزاری نشست رو در این مکان، اولین نشست همایش رو، هم قبول زحمت کردن که خودشون هم به عنوان سخنران در جلسه باشن و انشاءالله استفاده بکنیم از صحبت‌هاشون. سخنران دوم جناب آقای فکری بزرگوار، در خدمتشون هستیم. آقای فکری رئیس سابق سازمان سرمایه‌گذاری ایران هستن، اما فراتر از اون دوران حضورشون در سازمان سرمایه گذاری، تجربیات ارزشمندی رو در مقام و منصبهای مختلفی در کشورهای مختلف کسب کردن، در به عنوان و سمتهای مختلف دیپلماتیک حضور داشتن توی کشورهای مثل چین، مثل کره، که این تجربیاتی که در میدان عمل و روی زمین کسب کردن میتونه خیلی کمک بکنه به درک موانعی که در واقعیت امر وجود داره برای حرکت ایران به سمت نظم نوینی که میخواییم دربارش صحبت بکنیم. جناب آقای شاکری معرف حضور هستن، ایشون هم مدرس دانشگاه هستن و به عنوان کارشناس اقتصاد و مالیه بین الملل در خدمتشون هستیم. انشاءالله که بتونیم استفاده بکنیم، قبول زحمت کردن امروز. جناب آقای ترابی فرد از مرکز پژوهش‌های مجلس در خدمتشون هستیم، کارشناس اقتصاد بین الملل هستن و سالها در حوزه همین مؤلفه‌های نظم نوین که می‌خوایم امروز درباره صحبت بکنیم مطالعه داشتن و انشاءالله امروز از محضرشون استفاده می‌کنیم. جناب آقای کاظمی بزرگوار، کارشناس روابط بین الملل هستن و سالها تمرکزشون رو روی بحث تحریم گذاشتن مشخصن. هر کسی که تو حوزه تحریم مطالعاتی داشته یا پژوهشی رو خواسته انجام بده احتمالاً یه جایی به کانال ایشون در حوزه تحریم توی شبکه‌های اجتماعی برخورده یا چهره ایشون رو توی مطبوعات و رسانه ها در مقام تحلیل موضوع تحریم دیده و اطلاعاتشون هم به روز نسبت به تحریم و در خدمتشون هستیم. جناب آقای خداقلی پور بزرگوار، معاون مدیر کل مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه هستن. عنوان سمستونم خیلی سخت بود، من دیشب کلی وقت گذاشتم اینو بتونم حفظ کنم، انشاءالله درست گفته باشم. در خدمتشون هستیم در مقام بیان بحث‌های مرتبط با سیاست خارجی کشور. حرف‌های ایشون میتونه بسیار راهگشا باشه برای ما و انشاءالله استفاده بکن. من با اجازتون با همین ترتیبی که دوستان معرفی شدن خدمتتون سوال‌ها رو مطرح می‌کنم. ما دو تا سوال اصلی داریم توی نشست که می‌خوایم به این دو تا مبحث بپردازیم. سوال اول مطرح میشه، دوستان به همین ترتیب بین 7 الی 10 دقیقه لطفاً صحبت‌ها و تحلیل‌های خودشون رو نسبت به موضوع ارائه بدن و بعد وارد سوال دوم میشیم. بعد از اون طبق جدول زمان‌بندی که به من دادن یه پرسش و پاسخ داریم. اگر نکته‌ای، ملاحظه‌ای، سوالی، ابهامی وجود داره میتونن دوستان از اساتید بپرسن و بعد از اون هم جمع‌بندی هر کدوم از مهمان‌ها رو داریم در حد 5 دقیقه انشاءالله. بدون فوت وقت من وارد سوال‌ها بشم با اجازتون. با آقای دکتر حبیب‌زاده شروع می‌کنیم. سوال اول رو اینطور توضیح میدم خدمتتون که خیلی از تحلیلگرا و پژوهشگرا الان دارن به این سمت میبرن تحلیل هاشون رو که نظمی که در جهان وجود داشته و بعضی میگن وجود داره همچنان، این نظم در حال فروپاشیه و اون مؤلفه هایی که این نظم رو به وجود آورده داره به هم میخوره، پایه ها و ستون های نظم قبلی داره از بین میره. خب ما یه نظمی رو داشتیم بعد از جنگ های جهانی در جهان شکل گرفت، آروم آروم حکم فرما شد، توی مباحث مالی نظم برتون وودزی رو داشتیم، توی مباحث اقتصادی بحث سلطه دلار رو داشتیم که آروم آروم جای خودش رو پیدا کرد، تو بحث‌های حقوقی و سیاسی ما جامعه ملل رو داشتیم به عنوان اولین سازمان جهانی که همه کشورها یا اکثر کشورها اومدن عضوش شدن، بعد از اون سازمان ملل رو داشتیم، شورای امنیت رو داشتیم، تحریم‌های چند جانبه شورای امنیت رو داشتیم، تحریم یک جانبه رو تجربه کردیم و این نظم‌های مختلفی که یک نظم واحدی رو در دنیا شکل داد در ساحت‌های مختلف بر پایه یه سری مؤلفه‌ها شکل گرفت. یکی از این مؤلفه‌های قدرت نفت بود. تا همین چند سال اخیر کشورهایی که نفت داشتن به عنوان کشورهای قدرتمند در عرصه منطقه یا جهانی محسوب می‌شدند. یکی از این مؤلفه‌ها از قدیم الایام نیروی نظامی بود. تجهیزات پیشرفته نظامی و حتی تعداد نفرات نیروی نظامی یک کشور توی این سالها میتونست مؤلفه قدرت محسوب بشه برای کشورها. بحث‌های جغرافیایی، بحث‌های ژئوپلیتیک جزء مواردی بود که در مؤلفه‌های قدرت می‌گنجید. اما الان یه سری مؤلفه‌های جدیدی مطرح داره میشه توی دنیا. بحث‌های تکنولوژی‌های با فناوری بالا، اصطلاحاً های تک مطرح شده. بحث هوش مصنوعی مطرح شده. کم کم کشورها که جهانی شدن رو تجربه کردن توی یک دوره‌ای، توی بحث‌های تجاری وارد سازمان جهانی تجارت شدن، دارن آروم آروم دوباره برمیگردن به بایلترالیسم، دارن دو جانبه گرایی رو تجربه می‌کنن، تجارت ترجیحی منعقد می‌کنن با هم، تجارت آزاد منعقد می‌کنن، رفتن به سمت بسترهای حقوقی جدید، منطقه گرایی رو دارن تجربه می‌کنن و اینها همه مؤلفه‌هاییه که نمی‌تونیم احساس بکنیم، اما مؤلفه‌هایی هستند که میتونیم نشونشون بدیم، درباره‌شون صحبت بکنیم و بگیم که احتمالاً اینها میتونن مؤلفه‌های قدرت آینده باشن. سوال مشخصاً اینه که این مؤلفه‌های قدرت جدید چیا هستن؟ میتونیم درباره‌شون صحبت بکنیم؟ آیا شکل و ساختاری پیدا کردن که بتونیم نشونشون بدیم؟ و بر چه بستر حقوقی شکل گرفتن های دکتر این مؤلفه‌ها؟ یه زمانی ما موافقت نامه های جهانی رو داشتیم، الان موافقت نامه های دو جانبه ان که دارن ظاهرا کارسازی میکنن برای کشورها. این بسترهای جدید چیه؟ گروه ها چه نقشی دارن؟ تفاوتشون با سازمان های بین المللی توی چیه؟ و اینکه ایران چطوری میتونه از این مؤلفه ها توی بحث مهار تحریم به عنوان یکی از ابر چالش هایی که ما تو تمام این سالها باش دست و پنجه نرم کردیم استفاده بکنه. این مؤلفه های جدید رو ما باید به چه نحوی ازشون استفاده بکنیم و به سمت کدوم یکی حرکت بکنیم؟ آیا همشون یا نه ما توی بعضی از این مؤلفه ها مزیتی داریم که باید به سمت اون حرکت بکنیم؟ درباره این موارد میخوایم در قالب سوال اول صحبت بکنیم و در خدمت آقای دکتر حبیب‌زاده هستیم با ذکر یک صلوات.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت اساتید محترم و تشکر از آقای سهراوی عزیز که به عنوان مسئول اندیشکده اقتصاد مقاومتی این جلسه را ترتیب دادن. انشاءالله از حضور اساتید محترم در این حوزه استفاده خواهیم کرد. بنده مقدمه‌ای در مورد تحریم عرض می‌کنم. از منظر حقوقی صرفاً به این سوال خواهم پرداخت. مطمئناً سوال ابعاد مختلف شاید بیشتر غیر حقوقی داشت، مؤلفه های مختلف قدرت، لذا بخشی از این سوالشون رو شاید بنده از منظر مؤلفه های قدرت غیر حقوقیش وارد نمیشم چون کار من هم نیست و نتونم تبیین کنم. انشاءالله اساتید تبیین خواهند کرد. اما دقیقا در راستای پاسخ به این سوال اشاره کنم در قالب یک مقدمه‌ای به اینکه نظم سنتی مورد نظرشون احتمالاً چه بوده و آیا نظم حقوقی جدیدی در حال شکلگیری هست یا نه. اگر در حال شکلگیریه تکلیف نظم سنتی مبتنی بر منشور چه می شود و طبعا جایگاه جمهوری اسلامی ایران در این نظم کجا هستش؟ خب سوال بسیار گسترده‌ای هست. من زمینی که ایشون سوال دوم هم دارن در حد 5-7 دقیقه بخواهم به این بپردازیم کار خیلی سختیه. خب نظم مبتنی بر منشور از نظر ایشون و در سوال مطروحه نظم سنتی است که به دلایل متعددی برخلاف تصور که به صورت کمرمغ و البته مستمر اون نظم سنتی منشوری، سنتی گفتنم قدری سخته فعلا، که به سوی قانونمندی بین المللی حرکت می کرد و حقوق بین الملل از وضعیت حقوق دولت محور وستفالیایی به سمت حقوق مبتنی بر امنیت انسانی در حال حرکت بود، حقوق بین الملل بشر و بشر دوستانه این نظم حقوقی وستفالی را داشت به سمت حقوق مبتنی بر انسان مداری حرکت میداد و انتظار می رفت که حاکمیت قانون آرام آرام در روابط بین الملل حاکم بشود و نظم طبیعتا مورد انتظار جوامع بشری بود، نظمی که بر اساس اون عبرت و درس‌های گرفته شده در جنگ جهانی دوم شکل گرفته بود و به این سمت داشت حرکت می کرد. اما اتفاقاتی که از بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و شاید حالا ادبیات غیر حقوقیش بگم تسلط نظامی سیاسی اقتصادی مالی که غرب به سردمداری امریکا بر روابط بین الملل پیدا کرد، این نظم مبتنی بر حاکمیت قانون را به شدت تحت تاثیر قرار داده اند و الان ما داریم آرام آرام آثار این نظم به سمت قدرت را متاسفانه داریم شاهد هستیم. خب موضوع ما بحث تحریمه. تحریم را بخوایم در این چارچوب بخوایم بحث کنیم، تحریم در ماده 39 و ماده 41 که منشور ملل متحد به عنوان ابزاری بود در اختیار سازمان ملل جهت به عنوان ضمانت اجرای حفظ صلح و امنیت بین المللی که هدف اساسی منشور بود، ابزاری بود که بتواند دولت‌هایی که خلاف این نظم مبتنی بر منشور می‌خواستن حرکت کنند را به ریل حاکمیت قانون برگردانند. اگرچه شورای امنیت در تشخیص تهدید علیه صلح و امنیت در واقع به تشخیص خودش عمل میکنه، اما این نظم مفتنی بر حقوق بین الملل داشت به این سمت میرفت که مشروعیت تصمیمات شورای امنیت هم مورد ارزیابی قرار بگیره. خب در این چارچوبه که ما تحریم را مفهومش رو میفهمیم، تحریم در اون معنای اولیه منشوری خودش ضمانت اجرای اصول مندرج در منشور ملل متحد بود، اما به همون دلیلی که ماده 51 منشور بر ماده 42 منشور غلبه پیدا کرد به خاطر ناکارآمدی نظام امنیت جمعی منشور ملل متحد، به نظر میسته که در حوزه تحریم اقدامات غیر قهری هم تحریم های یک جانبه به دلیل به فرض این کشورهای غربی از جمله امریکا ناکارآمدی تحریم های شورای امنیتی به سمت تحریم های یک جانبه سوق پیدا کرد. تحریم های یک جانبه بنابراین دیگه در چهارچوب نظم حقوقی امنیت محور فصل هفتم دیگه جانه میگیره، کاملا یک جانبه هست بر اساس تشخیص قدرت هژمونی مثل امریکا که به دلیل انحصار در فناوری، انحصار یا برتری مالی، تسلط بر نظام پرداخت و الاخر به عنوان ابزاری برای تحت فشار قرار دادن کشورهای مستقلی که در مسیر توسعه خودشان حرکت می‌کردند داره استفاده میشه. به عبارت دیگر این کاربرد به تحریم در این دوره جدید کاملا از اون فلسفه اولیه تحریم منشور ملل متحدی دور شده است. حتی ما امروزه خب در چند دهه اخیر شاهد اعمال فراسرزمینی تحریم‌های یک جانبه هستیم. خب اگر چه در تحریم‌های اولیه یک کشور علیه کشور دیگر را میتوان در چهارچوب صلاحیت تنظیمگری آن دولت محسوب کرد و در مورد غیرقانونی بودن تحریم‌های یک جانبه قدری باید تأمل کرد، ممکنه کشور نخواهد با کشور دیگری رابطه اقتصادی مالی داشته باشد، اگرچه خود همین تحریم اولیه هم بر اساس اون تحولاتی که در حوزه حقوق بین‌الملل بشر به وجود آمده است مورد ارزیابی قرار میگیره. قواعد عامره حمایت از حقوق بشر، حق بر حیات، حق بر غذا، حق بر سلامت اجازه نمیداد که حتی کشور بتونه از صلاحیت خود تنظیمگری خودش استفاده کنه. اما امروز ما شاهد هستیم که میخوام بگم اون نظم به این شکل داره فرو میریزه، اون نظم مبتنی بر قواعد منشور که تحریم ها به صورت فراسرزمینی و به اصطلاح دیگر ثانویه اجرا میشه، یعنی کشور تحریم کننده نه تنها کشور مورد تحریم را تحت فشار قرار میده بلکه کشورهای دیگر را از داشتن روابط با این کشور داره محروم میکنه و کشورهای دیگر را، شرکتهای تابعه کشورهای دیگر را داره تحریم میکنه. چرا؟ چون که میخواد اون تحریمهای مبتنی بر قانون ملی خودش را در عرصه بین‌المللی اجرایی کنه. خب اجرای قوانین ملی در تحریم کشور به صورت فراسرزمینی کاملا با اصول مبتنی بر اون نظم منشوری، اصل عدم مداخله، حاکمیت برابر کشورها، حقوق بشر، حقهای بنیادی بشری مغایرت داره. و الان امروز میبینیم که متاسفانه تحریم‌های یک جانبه امریکا به شدت این نظم حقوقی را به هم ریخته. خب این دیگه وضعیتی که درش هستیم، حالا چیکار میشود کرد؟ من یه جمله‌ای را تأمل کردم استفاده کنیم در اینجا که بگیم باید به جای اینکه ما بیاییم در این بحث تحریم‌های یک جانبه حالا اولیه و به ویژه ثانویه با تحریم سرکله بزنیم، قابلیت تحریم کردن تحریم کننده را باید تضعیف کرد. و الا تا زمانی که تحریم کننده بتونه بر اساس اون تسلط مالی و سلطه بر نظام پرداخت بین المللی، بر اساس برتری هایی که در حوزه فناوری داره کشورهایی را تحریم کنه، خب هرچی هم شما دست و پا بزنی همچنان در این ورطه تحریم بیشتر قوت‌ور خواهید شد. خب برای اینکه این وضعیت رو اصلاح کرد حالا چیکار باید کرد؟ من قبل از اینکه این جلسه بیام یه نگاه کردم آقا در دهه 70 میلادی 1973 بعد از اون جنگ کیپور در خاورمیانه یه تحریم نفتی را مشاهد بودیم. غرب وقتی که با یک تحریم نفتی که بحران جهانی ایجاد کرد، شاید قلمرو شدت اون تحریم بسیار بسیار گسترده بود تا تحریمی که الان علیه یک چند تا کشور اعمال میشه. خب در اون قضیه جهان غرب که داشت آرام آرام احساس میکرد که یکمی داره ضرر میکنه، خب چیکار کرد؟ اولا به شدت در مقابل این تحریم واکنش شدید نشون داد. من داشتم صحبت‌های مثل نوشته‌های پروفسور گاردنر را در اون جلسه با چرچیل و دیگران حرف‌های زده بوده مطالعه می‌کردم، در صدد این برآمده بودن اون زمان که این تحریم‌های اقتصادی را به عنوان اعمال فشار اقتصادی مغایر با اصول منشور ملل متحد جا بزنن، یعنی اعلام بکنن که تحریم اقتصادی نوعی اعمال توسط به زور است یا تهدید به کارگیری زور هست. خب مستثر هستن دوستان که خود همین قضیه در کنوانسیون 1969 وین حقوق مهداد در اعلامیه ضمیمه این کنوانسیون اینجا اومده به عنوان اعلامیه، چون اون کلمه فورس زور در ماده 52 کنوانسیون حقوق مهداد مطلق استفاده شده، اعلامیه بر ضمیمه شده، در اون اعلامیه گفته میشه که هر گونه اجبار اقتصادی سیاسی نظامی که کشوری علیه کشور دیگر اعمال کنه برای وادار کردن بین عاد و معاهده محکوم بشود. خب همیشه بحث میشه که آیا فشار اقتصادی میتواند ذیل توسل به زور قرار بگیرد که بگیم ممنوع هست. میخوام اشاره کنم غربی ها در تحریم 1973 داشتن به این سمت حرکت میکردند، یعنی میخوام واکنش رو نشون بدم. در اون تحریم 73 غرب به این سمت داشت حرکت میکرد، تفسیری دیگری از فشار اقتصادی به عنوان تقریبا در حکم توسل به زور ارائه بدهد و بگوید که حتی اونجا بحث اشاره میکنه دسترسی برابر به مواد خام رو اشاره میکنه، میگه مواد خام این بحث نفت و گازی که در یه منطقه جهان هست این متعلق به جامعه بشریته، همه باید دسترسی برابر داشته باشن، یعنی داشتن مفهوم سازی میکردند برای استفاده برابر از اینها. خب آیا نمیشود همین مفاهیم امروز در مورد دسترسی به فناوری و دیگر مفاهیم کلان در این نظم نوین قدرت عالم فرمودید به کار گرفته بشه؟ من اینو به عنوان مثال فقط اشاره کردم خدمت حضرت عالی. من میخوام اشاره کنم که ما در بحث پس بنابراین من نظرم در این ادامه بحثم این خواهد شد که ما با موضوع تحریم به نظر ما خیلی جدی و در اون حدی که متناسب با فشاری که تحمل میکنیم برخورد نکردیم. البته به دنبال دور زدن تحریم بودیم، به دنبال این بودیم که آثار اون رو کم بکنیم، اما نتوانستیم حداقل که با ایجاد یک ائتلافی از کشورهایی که موضوع تحریمن، فقط ما که تحریم نشدیم، کشورهای زیادی تحریم بودن، عراق تحریم وحشتناکی بود موضوعش بود، یوگسلاوی مورد تحریم وحشتناکی بود، کشورهای دیگر کوبا بود، نمیدونم کره شمالی بود، ما هستیم، روسیه الان هست و دیگران که و کشورهای مختلفی که باید انتظار اون رو داشته باشن که یک روز ممکنه که سیاستاشون با سیاست اون قدرت بزرگ و قهر سازگار نباشه مورد تحریم قرار بگیرند. و هیچ وقت نشده که یک ائتلافی از کشورها شکل بگیره، یعنی به جایی که واکنش انفرادی تحریم شونده با تحریم کنندگان اتفاق بیفته، این واکنش باید واکنش ائتلافی باشد. این اتفاق نیفتاده، یعنی این صدا بلند نشده که این تحریم ها الان تحریم های خلاف نظم حقوقی حاکمیت قانون محور هستش. این مقدمه بحث من بود. من چون اگر نمیدونم چقدر وقت دارم، من ادامه بحثم رو در سه سطح میخواستم خدمت بزرگواران راهکارهایی که ذهن بنده میرسید صرفا از منظر حقوقی، چون بنده دیگه حوزه‌های مالی نمیدونم اقتصادی رو بلد نیستم و واردش نمیشم، در سه سطح حقوق داخلی، منطقه‌ای و حقوق بین الملل میشود راهکارهایی را پیشنهاد داد که اگر ما به این سمت بریم شاید در این دوره جدید بهتر بتونیم با این واقعیت تحریم که بالاخره نمیشه انکار کرد، به هر دلیلی ما الان تحریم هستیم، با این واقعیت تحریم مواجهه درست داشته باشیم. نمیدونم چقدر فرصت دارم که من سطح داخلی رو اشاره بکنم بعد دیگه.
سوال دوم هر سه
خیلی خوب با هم صحبت کنم. خیلی ممنون هستم. ببخشید که خواستم این مقدمه بود فقط اشاره کردم. اگر یک سری راهکارهایی دارم که حقوقی بعدا خدمتتون عرض میکنم.
دست شما درد نکنه. تشکر میکنم از آقای دکتر حبیبزاده بزرگوار. استفاده کردیم. اگه بخوام در حد دو تا جمله جمع‌بندی بکنم، فکر میکنم برداشت شخصیم از صحبت‌ها و فرمایشات ایشون این بود که نظم جدید به طور کامل، حتی همون چیزی که اون زمان می‌خواست شکل بگیره هم حتی کامل شکل نگرفت و ابتر موند و بحث‌های مثل فروپاشی شوروی دنیا رو وارد یک فضای تک قطبی کرد. بعد سن تحریمی که خودش موضوع سازمان ملل بود رسالتش عوض شد، کشورها رفتن به سمت نظم جدیدی که مبتنی بر زور بود و الان دوباره هم برگشتن به همون نظمی که مبتنی بر قدرت. و نکته‌ای که ایشون فرمودن اینه که شاید ما به عنوان یک راهکار، شاید با فشار بیشتر، دیپلماسی فعالتر و ساخت ائتلاف میتونستیم و همچنان هم میتونیم تحریم‌ها رو به سمت بی‌اثر شدن سوق بدیم، ولی ما کاری کردیم این بوده که حرکت انفرادی داشتیم در مواجهه با تحریم‌ها. با همین مقدمه می‌رسیم خدمت آقای فکری بزرگوار و این مطلب رو هم مطرح بکنیم که آقای فکری، ضمن همون سوالی که مطرح کردیم خدمتتون که این مؤلفه‌ها چیا هستن، در چه بسترهایی شکل گرفتن و ما چطور میتونیم ازشون استفاده بکنیم، الان یه نکته‌ای مطرح شده. اینکه آقای دکتر فرمودن که ما میتونیم، شاید میتونستیم، شاید دیر شده، شاید نشده، اما این یه ایده است که در قالب همین نظم موجود، همین بسترهایی که الان ما داریم مثل سازمان ملل، ما اگر دیپلماسی فعالی رو داشته باشیم میتونیم تحریم‌ها رو علیهشون یه ائتلاف شکل بدیم. همون کاری که اروپایی‌ها می‌خواستن در مقابل تحریم‌های اتحادیه عرب انجام بدن تو دهه 70 میلادی. آیا در قالب بسترهای همین نظمی که فعلا هست میشود تحریم‌ها رو بی‌اثر کرد یا نه، بی‌اثر کردن تحریم اساساً نیازمند یک نظم جدیده؟ این رو هم در قالب اون بحث مؤلفه‌ها اگر میشه بهش اشاره بفرمایید. ممنون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم و تشکر می‌کنم از برگزار کنندگان جلسه. استفاده کردیم از مطالبی که استاد فرمودن. ببینین، من اجازه میخوام بحث رو اینطور شروع کنم که ما شاید برای خیلی از محدودیت هایی که کشورها تو روابطشون با همدیگه وضع میکنن، یک کلمه رو استفاده میکنیم، یک واژه رو استفاده میکنیم و اون تحریم هست، در حالی که این کلمه تو شئون مختلف معانی مختلفی داره، به شکل‌های متفاوتی اعمال میشه و در واقع هدفگیری‌هایی که انجام میده برای تأثیرگذاری کاملا متفاوت هست. خب یک زمان ما داریم در مورد تحریم‌های شورای امنیت صحبت می‌کنیم، تحریم‌های جهانی، تحریم‌های سازمان ملل که منطبق با منشور هست. خب اونجا عمده فلسفه کار به این شکل هست، یعنی نحوه اجرا به این شکل هست که حالا برای تغییر رفتار یک بازیگر بین‌المللی، سایر بازیگران به این اجماع می‌رسن یا به این جمع‌بندی می‌رسن که باید اون بازیگر رو از یک سری از امکانات محروم کنن تا تغییر رفتار او اتفاق بیفته، در حالی که توی تحریم‌های یک جانبه اتفاقی که میفته اینه که یک بازیگر میگه من امکاناتی رو دارم و برای اینکه اجازه بدم دیگران از این امکانات من استفاده بکنن شرایطی دارم. ببینیم پس این دوتا با هم دیگه از نظر خواستگاهشون کاملا با هم دیگه متفاوت هستن و نتیجه این میشه که خب کشورها در واقع توی موضوع تحریم‌های یک جانبه عمدتاً چرتکه دستشون هست، یعنی دارن محاسبه میکنن که از دست دادن اون منافع به نفع ما هست یا همراه شدن با این بازیگری که حالا میتونه منافعی رو برای ما تولید بکنه. ببینیم پس این دوتا با هم دیگه خیلی تفاوت ایجاد میکنه از نظر نقطه اثر، یعنی اینی که فرضاً شما میرین با شرکتی تصمیم میگیره که بیاد در ایران کار بکنه، به این جنبندی میرسه که اگر کار بکنه نمیتونه دیگه فعالیت خودشو در کشور 1، 2، 3 ادامه بده. حالا میشینه محاسبه میکنه که کدوم یک از اینها به نفع من هست و نهایتاً هم به خاطر خودش و هم به خاطر اونهایی که توی شبکه‌ای که او داره کار میکنه باهاش همراه هستن به این نتیجه میرسه که حالا با کشور تحت تحریم یک جانبه کار بکند یا نکند. این تفاوت باعث میشه که خب دامنه اثرگذاری و دامنه اعمال این تحریم ها خب خیلی جلو بره. اما برگردم به موضوع، چون شما با این سوال شروع کردین منم اینطور بحث رو شروع کردم، ولی موضوع نظم و نظام بین المللی، خب یک نظام دو قطبی وجود داشته و این نظام دو قطبی در با فروپاشی شوروی عملا فروپاشید و یکی از دو قطب باقی موند و این که آمریکا باشه و آمریکا رفت به سمت اینکه مدلی از نظم جهانی بر اساس نظام سلسله مراتبی رو شکل بده و کشورها همه در این نظام تلاش بکنن که جایگاه خودشون رو در این نظام یا در این هرم قدرت جایگاه خودشون رو پیدا کنن و نتیجه یک چنین بازی یا در واقع اثر اصلی یک چنین بازی خب خیلی واضح بود. آمریکا به سمت جهان رو به سمت جهانی شدن، به سمت ادغام بیشتر، ابزارهایی که یک زمانی فقط برای بلوک غرب کارایی داشت این ابزارها رو جهان شمول کرد، یعنی تمام کشورها رفتن به سمت اینکه این ابزارها رو ازش استفاده کنند و بتونن جایگاه بهتری رو در اون هرم قدرتی که در حال شکل‌گیری بوده پیدا بکنن. اما این حرکت و این در واقع سیاستی که اعمال شد، حالا به دلایل مختلف، حالا تحلیلگران جهانی حالا دلایل مختلفی رو بیان میکنن که چرا چنین حرکتی رو آمریکا نتونست ادامه بده، چی شد که ما به نقطه‌ای رسیدیم که آمریکایی‌ها به این جنبندی رسیدن که اگر نظام کنونی که حالا از در واقع مخصوصا تو حوزه ابزارها متمرکز بوده در جهان غرب و حالا جهان شمول شده و اکثر همه کشورها الان دارن تو این نظام فعالیت میکنن تا جایگاه خودشون رو ارتقا بدن، چرا یک چنین سیستمی نتونست به مسیر خودش ادامه بده؟ معمولا پاسخ عمومی که داده میشه این هست که خب بازیگران نوظهور که حالا این تو اقتصاد، حالا تو حوزه اقتصادی میگن در واقع اقتصادهای نوظهور، بدید حالا تو حوزه عمومی بخوایم صحبت کنیم بازیگران نوظهور هستن، اینها به تدریج به میزانی بالا آمدن که جایگاه خود آمریکا رو هم و خود نظام سرمایه‌داری هم که در رأس این هرم قرار داشت رو به چالش کشیدن و این بازیگران نوظهور در واقع تونستن بدون اینی که در واقع بخوان ابزارهای بازی رو تغییر بدن با کمک همون ابزارهای موجود خودشون رو به جایی برسونن که حالا امکان اینی که از آمریکا هم عبور بکنن وجود داره و با نظام مخصوص خودشون، یعنی نظام در واقع مورد پذیرش برفرض یکی از این بازیگران که حالا چین بود، کاملا متفاوت بود نظام ارزشیش، نظام در واقع اقتصادیش کاملا متفاوت بود با اون چیزی که در آمریکا وجود داشت و اگر اینها از آمریکا عبور می‌کردند که هنوز هم خوب این احتمال وجود داره، اتفاقی که میفته اینه که فقط این نیستش که جای در واقع بازیگران توی هرم قدرت جا به جا بشه، اساساً قواعد و مدل بازی که در جهان هست تغییر خواهد کرد و قواعد و مدل بازی‌های جدیدی یا الگوهای جدیدی به جهان معرفی میشه. این بود که خب با مقاومت طرف آمریکایی مواجه شد و شما می‌بینین از سال، به صورت مشخص بخوایم بگیم، از سال 2010 به بعد عملاً آمریکایی‌ها اون نظم مورد نظر خودشون رو به این نتیجه رسیدن که اون نظم به پایان خودش رسیده یا نظمی که میخواستن ایجاد کنن و هیچ وقت به اون نقطه نرسیدن، اون به نقطه پایانی خودش رسیده و باید برن به سمت تجدید نظر طلبی. یعنی در واقع اگر همین وضع کنونی، وضع کنونی چی بوده؟ در حوزه تنظیم تجارت، سازمان تجارت جهانی، در حوزه تنظیم امور مالی، خب همین چیزی که ما بهش میگیم حالا غربی FATF یا همون در واقع کمیسیون هایی که در این رابطه وجود داره، در نظام تقسیم قدرت، همون G7ی که خب حالا بعداً گسترش پیدا کرد، روسیه رو اضافه کردن، بعد چین رو به عنوان مهمان دعوت کردن، دوباره برگردوندن همه اینا رو، یعنی بازی رو خودش برگشت، یعنی هم روسیه رو اخراج کردن هم چین رو دیگه دعوت نکردن. چرا؟ چون میدیدن که دیگه نمیشه اون مسیر رو به اون شکل ادامه داد. در حوزه های مختلف اون چه که نشانه هایی بود از ادغام جهانی یا جایابی کشورها بر اساس میزان نقشی که در این هرم قدرت جهانی مبتنی بر اون ارزش‌هایی که طرف غربی تعریف کرده بود، نمیشه این مسیر رو دیگه ادامه داد. یعنی اونها میان هم جارو میگیرن و هم به تدریج نهادهای مرتبط با خودشون رو حاکم میکنن. برای اینکه از این در واقع دامی که ایجاد شده بود فرار کنن، شاید یک طنز تاریخی باشه که خود آمریکایی ها که بنیانگذار سازمانی مثل سازمان تجارت جهانی هستن یا خودشون که بنیانگذار بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هستن، خودشون در جهت تضعیف این نهادها حرکت کردن و دلیل اصلی هم به این نقطه برمیگشت. در واقع حالا توی به صدا محافل مختلف اندیشکده‌ای وقتی که در این مورد بحث میشه، گفته میشه که آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن که با یک فرمول برد برد امکان نداره بتونن همچنان جایگاه خودشون رو به عنوان جایگاه قدرت اول جهانی حفظ بکنن و باید برن به سمت برهم زدن این بازی که وجود داره. حالا اون چیزی که ما باید حالا اینجا ازش نتیجه بگیریم این هست که تو این مدل جدید بازی، تو مدل جدید بازی بنابراین پس کشورها دارن میرن به سمتی که اون نظمی که آمریکایی‌ها در واقع بنیان، آمریکایی‌ها نه در واقع کلن غربی‌ها، در واقع که حالا تو این مقطعی که ما صحبتشو میکنیم آمریکایی‌ها در رأس اونها قرار دارن، اینها اون نظمی رو که ایجاد کردن، این نظم رو دارن خودشون دارن فرو میپاشونن و خیلی از اون عواملی که ما صحبتشو میکردیم، برگردم به اون صحبت اولیه‌ای که داشتم، عواملی که باعث میشد کشورها منافع خودشون رو محاسبه کنن، یعنی بیان بگن که اگر من الان برم با ایران کار بکنم برای در فلان پروژه صنعتی یا در فلان به اصطلاح پروژه عمرانی بیان برم با ایران همکاری بکنم، شانس خودم رو برای همکاری با آمریکا از دست خواهم داد. خب الان دارن همه اینو بازنگری میکنن، همه تو دنیا دارن این فرمول هزینه فایده رو مجددن دارن بهش نگاه میکنن که شاید نه به خاطر ایران نوعی، حالا دیگه تعدادم زیاد شده، ایران هست، روسیه هست، ونزوئلا هست، حالا کشورها تعدادشون هم زیاد شده و چین هست، الان دائما هم داره افزایش پیدا میکنه، نه به خاطر این کشورها، نه، منفعت خودش رو در نظر میگیره، میگه من باید یک بار دیگه مجدداً فرمول هزینه فایده رو از نو بررسی بکنم و ببینم حالا چقدر من میتونم در واقع از آمریکا منفعت ببرم تو این شرایط جدید و چقدر میتونم برنده باشم تو بازی که بتونم با این دسته از کشورها شکل بدم. این هست که کاری که ما امروز حالا باید اتفاق بیفته و ما باید به سمتش حرکت بکنیم اینه که تو این مدل جدیدی که الان بر جهان حاکم شده، درسته که فعلا ما در نظم بی نظم هستیم، فعلا در جهان پسا قطبی هستیم، یعنی هنوز اصلا مشخص نیست چه اتفاقی میفته، اما بازیگران، تک تک بازیگرانی که داریم در موردشون صحبت میکنیم، حتی اگر به صلاح کوچک باشن این بازیگران، میتونن تأثیر بذارن روی اون نظم کلی، روی نظم کلی که در حال شکل گیریه. چرا؟ چون همه در حال محاسبه مجدد فرمول هزینه فایده هستن. یه بار دیگه ریختن رو دایره چرتکره، یه بار دیگه گذاشتن جلوشون که حالا تو شرایط جدید با این وضعیتی که حالا آمریکا ایجاد کرده و میخواد که در واقع پایه های اون نظم قبلی رو کلن منهدم بکنه، چرا؟ چون اونجا منافعش تأمین نمیشده. حالا ما چطور میتونیم محاسبه مجدد باید بکنیم منافع و زیانهای همکاریمون با طرفهای خارجی رو. از این نقطه خب ما برامون در واقع فرصتهای جدیدی تعریف میشه. این مؤلفه هایی که حالا شما اسم آوردین، من فقط یه خطی پاسخ میدم، بعدش اگر لازم شد بیشتر ما در موردش صحبت خواهیم کرد. این مؤلفه ها در واقع مؤلفه های جدید تسهیل کننده یا در واقع کمک کننده به همون مؤلفه های قدیمی هستن. اینی که ما بگیم مثلا الان هوش مصنوعی اومده میخواد بیاد جایگزین قدرت نظامی بشه، نه چنین چیزی نیست. نه، قدرت نظامی رو میزان اثرگذاریش رو در واقع تقویت میکنه، یعنی کاری میکنه که قدرت نظامی تقویت بشه اثرگذاریش. یا اینکه بگیم مثلا فلان عامل میاد جایگزین نفت میشه، نفت جای خودشه تا وقتی که وجود داره، و عوامل جدیدی که میاد این رو در واقع بهش ضریب میده، یعنی امکان بهره برداری از این رو بالا میبره. حالا در ادامه اگر به صراحت فرصتی باشه میریم وارد بحث تحریم، دور زدن تحریم و خنثی‌سازی تحریم. در خدمت شما.
دست شما درد نکنه، تشکر میکنم. خیلی استفاده کردیم. با توجه به اینکه یکی از کارکردهای این نشست‌ها اساساً اینه که یه سری ایده مطرح بشه برای پژوهشگرها، که حالا بعداً روی هر کدوم از این ایده ها میشه هزاران ساعت کار فکری کرد، مثلا مطالعه کرد، کتاب نوشت، مقاله کار کرد، و الان کلی تا همین جای بحث کلی سوال مهم مطرح شده به نظرم، که این سوالا هر کدوم جای کار مفصل داره و توی این مقال اصلا نمی گنجه. یکی از سوالایی که الان جناب آقای فکری مطرح کردن، من در واقع سوالش میکنم، گزاره‌ای که شما مطرح کردین این بود که بازیگران نوظهوری به وجود اومدن و آروم آروم انقدر بالا اومدن که تونستن حتی ابرقدرتی خود آمریکا رو هم به چالش بکشن. یه سوال خیلی مهمی که الان به ذهن من میرسه اینه که ما مشخصاً وقتی این حرف رو میزنیم نگاهمون معطوف میشه به سمت چین به عنوان پرچمدار این حرکت دیگه، مهمترین کشوری که این کار رو انجام داده. سوال مهم اینه آیا نسخه حرکتی و نسخه رفتاری و کنش‌های بین‌المللی چین برای ایران هم قابل تجویزه یا نه؟ یعنی ما میتونیم نسخه چینی رو پی بگیریم و به این سمت بریم که بتونیم از تحریم‌ها گذر بکنیم؟ چین به جایی رسیده که الان تحریم کردنش تو همون فرمول هزینه فایده که فرمودین هزینه داره. به راحتی ایران تحریم کردنش با یه دکمه اتفاق نمیفته که هر روز مثلا نفتکش‌های ایران تحریم بشه، نمیدونم بحث شرکت‌های ایران شناسایی بشن و هیچ هزینه‌ای نداشته باشه. آیا ایران میتونه از نسخه چینی استفاده کنه یا نه؟ آقای شاکری بزرگوارم ضمن خیر مقدم که خدمتشون میگم میتونن به این بحث‌ها پاسخ بدن در حد وسع زمانی جلسه. و نکته دوم این که ما جناب آقای شاکری ضمن بحث مؤلفه هایی که داریم چطور میتونیم این فرمول هزینه فایده رو برای کشور خودمون تعریف بکنیم به نحوی که تحریم کردن ما هزینه زا بشه برای تحریم کنندگان؟ چون یکی از کارهایی که ما برای گذر از تحریم میکنیم همینه دیگه، ما باید کاری بکنیم که تحریم ها هزینهش بیشتر از فایدهش باشه برای کشوری که داره تحریم میکنه. چطور میتونیم به این سمت حرکت بکنیم و از کدوم یکی از این مؤلفه های جدید یا حتی مؤلفه های قدیمی که به قول آقای فکری امتداد دارن پیدا میکنن استفاده بکنیم؟ بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. باعث افتخار من خدمت اساتید خودم هستم. امیدوارم حرفایی که میزنم وقت مخاطبین رو تلف نکنه. من یه مقداری به خاطر مجموع اتفاقاتی که افتاد زودتر مثلا ساعت 4 بعد مرخص بشم، به همین خاطر خودم سعی میکنم که کمتر صحبت بکنم که وقت بقیه رو بی احترامی نکرده باشم بهش. خیلی این بحث که نظم قبلی چرا داره از بین میره و نظم جدید چیه، اگه در ایران مثلا فرض فرمایید که 6-7 ساله که بیشتر بهش داره توجه میشه، از 2014 2015 در غرب خیلی محل گفتگوه. شدت و خشونت وقایعی که از 2020-2021 در آمریکا رخ داده باعث شده این موضوع خیلی بیشتر دربارش حرف زده بشه. الان نظرات جریان اصلی در این حوزه داره یه همگرایی پیدا میکنه و تقریبا آدم‌های مختلف دارن حرفایی رو میزنن که 70-80% رو همه و اونها درکشون یه مقداری از درکی که ما در ایران داریم نسبت به از بین رفتن نظم قبلی و ایجاد نظم جدید متفاوته. در یه جاهای همخوانی داره اما در نوع نگاه متفاوته. این که درک اونا چیه مهمه به این خاطر نیست که درک اونا لزوماً درست تر از درک ماست، به این خاطر که اونا مبتنی بر درک خودشون اقدام میکنن. این اهمیت موضوع ایجاد میکنه. اونها و این اونها یعنی از برانکو بلانوویچ تا لری سامرز تا آدام توز تا همه آدمهایی که اجزای مختلف تعریف نسبت آمریکا با نظم بین الملل هستند، هر کدوم از یه زاویه‌ای موضوع رو اینجوری تعریف میکنن که علت از بین رفتن نظم قبلی اینه که بازندگان نظم قبلی واکنش نشون دادن و درک اونها از این واکنش هم مثل ما کشوری نیست، درون کشوریه. به طور خاص این که میگم حالا ارجاع میدم به یک آدم معنیش نیست که فقط این آدمی حرف زده، آدمای متعددی اینو میگم. من دارم سعی میکنم از چارچوب نظری یه نفر استفاده بکنم برای تسریع امر. میلانوویچ تو 2014-2015 یه مقاله خیلی معروفی داره که معروفه به خاطر یه نموداری که اون مقاله داره، بهش میگن نمودار فیل، چارت الفنت. اومده از 1988 تا 2008 اومده دهک‌های ثروت جهانی رو، یعنی کشوری نگاه نکرده، در کل جهان دهک‌های ثروت رو چیده، گفته به قیمت ثابت درآمد حقیقی اینها در طی این 20 سال چه تغییراتی کرده. یعنی میخواد بدونه دقیقاً برندگان و بازندگان فرآیند جهانی شدن چیه. یه نمودار فیل شکله. کسایی که تو دهک 10 تا 5 خیلی وضعشون خوب شده، که عموماً چینی‌ها و افراد آسیای جنوب شرقی هستن، کسایی که در دهک 10 تا 5 جهانی بودن، رشدای خیلی بالایی درآمد ثابت، متوسط درآمد رشد درآمد ثابت سالانه 70% دارن. اونایی که در دهک 1 هستن وضعشون فوق‌العاده خوب شده، اونها هم تقریباً 80% رشد دارن. اونایی که در دهک 3 تا 5 هستن وضعشون بسیار بد شده، به نحوی که اونایی که در دهک 3 جهانی هستن رشد درآمدشون صفره. یعنی در طی 20 سال گذشته رشد درآمدشون کاملا صفر بوده. یه معنای جدیدی داره ایجاد میشه. ما قبلا درکمون از نابرابری درک درون کشوری بود، یعنی حس میکردیم هر کشوری یه ضریب جینی حساب میکنیم، میگیم آقا یه نابرابری درآمدی داریم، حالا یه پله جلوتر نابرابری در ثروت. الان اینا یه درک جهان شمول از مفهوم نابرابری دارن، میگن این 3 تا 5 که داره میبازه کیه؟ اینا دهک 5 تا 1 ایتالیا هستن، اینا دهک 3 تا 5 آمریکا هستن. کسایی هستن که اگرچه در به نسبت برابری داخلی نابرابریشون شاید حتی بیشتر نشده یا حتی کمتر هم شده، اما دقیقاً به یک سری از عواید جهان در واقع مبتنی و جهان سازی دیگه دسترسی ندارن. مثالای ساده به این معنا که طرف دیگه جام جهانی اون ایتالیاییه نمیتونه در آمریکا و مکزیک اگه برگزار میشه بره، ولی اون چینیه میتونه، تا دسترسی به خدمات، دسترسی به خدمات جهان شمول و و و چیزهای دیگه. این یه چیزیست که بسیار تغییر داده مسئله رو. یه اتفاق دوم افتاده و اون اینه که کسانی که قبلا برندگان ثروت از، یعنی اون کسان، ما دو منشأ درآمد در اقتصاد داریم، یا ناشی از نیروی کار یا ناشی از جهان سرمایه است. قبلا اونایی که به خاطر نیروی کار برنده می شدن یه سری آدم ها بودن، مثل کارآفرینا، نمیدونم آدمایی که کارگر ماهر بودن، خب یه گروه دیگه هم به دلیل داشتن سرمایه برنده می‌شدن. اینا دو جزء متفاوت بودن که تعادل در اون کشوری ایجاد می‌کردن. از 2021 به بعد در چین، آمریکا و روسیه، در هر ستای اینها، کسانی که بیشترین درآمد ناشی از نیروی کار رو دارن همون کسایی هستن که بیشترین درآمد ناشی از سرمایه رو دارن. اصطلاحی که آمریکایی‌ها به عنوان منیجریالیسم یا حکومت مدیران مثلا دربارش حرف میزنن، یعنی تیپ ایلان ماسک که هم به عنوان یه مدیر خیلی درآمد داره، هم به عنوان صاحب سرمایه خیلی درآمد داره، همین تیپ تکثیر شده. اونها معتقدن به دلیل این شکلی که وجود داره، اساسا توسط اون دهک 3 تا 5 جهانی یک قیامی علیه در واقع اون دهک 1 ایجاد شده و برندگان اون و این و بازندگان این دوره تبدیل به یه بلوک سیاسی همکار شده اند که دارن اون دهک 1 رو پایین میکشن. بعد تفسیرشون اینه، میگن اتفاقا واقعیتی که در روسیه پوتین رخ داد و بعد در چین شی رخ داد، تازه اون با تأخیر در آمریکای ترامپ داره رخ میده. اونا اتفاقا آمریکا رو نقطه شروع نمیبینن. اونا میگن همونطور که پوتین به عنوان یک حکمرانی ملی اومد اون اولیگارشی که در دهه 90 داشت در روابط جهانی ادغام میشد رو کانالیزه کرد در اختیار دولت ملی، و همونطور که شی اومد و در چارچوب برنامه خودش بخش مهمی از برندگان دوره هوجین تاو، مدل جکما، آدمای این تیپی، آدمایی که یه دوره نقش این تیپ مثل تکثیر سیلیکون ولی در داخل چین رو داشتن، اونها رو پایین کشید، تحت کنترل آورد. و میگن تازه رفتاری که آمریکا از 2014 به بعد تا الان انجام داده است با یه اختلاف زمانی بعد از اونها داره رخ میده تقریبا. و میگن به این که علت این که انقدر آمریکا یه فضای آنتی ووک و آنتی بین الملل گرفته است، بخشش حمله به موازین فرهنگی این برندگان دوره پیشه و بخش دیگه حمله به در واقع ساختار نظمی است که اونها رو ثروتمند کرده. این خیلی یه تفسیر یه خورده ردش دقیق، یعنی جزئیاتش از اون چیزی که معمولا ما در ایران دربارش صحبت میکنیم بیشتره. معنای ملی این چیه؟ معنای ملی این اینه که این کشورها در روابط بین الملل، ضد روابط بین المللی و مبتنی بر یه شکلی از نئومرکانتالیسم عمل میکنن، به این خاطر که باید اولا اون سرمایه‌ای که از کشور خارج شده رفته به هوای امن رو برگردونن به وسیله ناامن‌سازی محیط‌های پیرامونی که هر کدوم حالا مناطق امنی که نقطه فرار سرمایه ثروتمندان خودشونن رو باید ناامن بکنن. مثلا یه مثال جالبه، من میدونید مثلا بودجه دیروزی که پریروزی که حزب در واقع حاکم در انگلستان داد باعث شده قیمت مک در دبی بره بالا، به این خاطر که اونجا میخوان مالیات رو از اون صدک بالاییه بگیرن و اونا برای خروج کسب و کار همه خروج زدن به این طرف. حالا هر کس یه همچین چیزی رو، یه همچین قولی رو داره در مقابل خودش. این یک. دوم، چون یه خالص بازندگانی داشتن که این خالص بازندگان عمل کردشون خیلی بد بوده، یه شاخصی وجود داره، میزان ثروت ایجاد شده در 30 سال اول عمر، اینو در نسل‌های مختلف با هم مقایسه می‌کنن. عمل کرده کسانی که الان در آمریکا به میانسالی رسیدن در 30 سال اول عمرشون، حتی از عمل کرده کسایی که 30 سال اول عمرشون در بحران 1929 گذشته هم بدتره. یعنی شما اوورال می‌بینید اقتصاد خیلی وضعش خوبه، بایدنومیکس خیلی خوب داره کار میکنه، آمریکایی‌ها می‌دونید تنها قدرت بزرگان آمریکایی‌ها که بعد از کرونا بالای خط رشد مورد انتظار قبل از کرونا قرار گرفتن، هیچ قدرت دیگه‌ای اینو دست نیاورده. اما کیا برنده این موضوع؟ اون 1%، اون 1 دهکه. خب و تو این فضا کشورها در فضای بیرونی نظم بین‌الملل رو تا جای ممکن، هر کدوم با تفسیر خودشون، روسا یه جور، چینیا یه جور، آمریکایی‌ها یه جور، تخریب می‌کنن و در داخل رفتار تا حد زیادی مبتنی بر شکل جدیدی از سرمایه‌داریه که برندگانش کسانی بجز برندگان دور قبله. حالا تو آمریکا چون این خیلی اکسپوزتره راحت‌تر میشه دربارش حرف زد، یعنی اون قبلی‌ها مثلا فرض کنید زاکربرگ ناچاره بیاد تو این سیستم قرار بگیره، اولین جمله بگه آقا ما یه مقداری مردانگی کم داریم، یعنی از این مدل ووچه ته LGBTQ برداره بیاد این طرف، به یه سری آدم پولدار جدید متولد میشه. انویدیا به مفهوم جدیدش، پیتر تیل به مفهوم همکاری سیلیکون ولی با ساختار امنیتی، این دیدگاه چند تا چیز به ما میگه. اولا بدترین کار اینه که ما فکر بکنیم برای در اومدن از این آتش سوبشونی که درش افتادیم و از این تونل وحشت ظاهرم بی پایان، باید همون کارهایی که فکر کردیم در 80 باید بکنیم و نکردیم و انجام بدیم. بریم اون ارتباطات قبلی خودمون با جریان دموکرات در آمریکا رو یه جوری زنده کنیم، سعی کنیم با جریان جهان وطن به دنبال سازمان تجارت جهانی و این حرفا باشیم. این که دیگه خیلی کاره از عقل به دوریه، مثل اینی که یه قطاری که تموم شده مسافرها پیاده شدن تازه ما با عجله بگیم آقا منو راه بده. این که ما حتما این کارو میکنیم البته، ولی حالا و در حالی که واضح همه سواره یه قطار دیگری دارن میشن. این یک. دوم درک این موضوع که ما اصلا در یک دوره درک این موضوع که آمریکایی‌ها اگرچه در حال آمریکا به معنی برندگان، یعنی اون کالتی که با ائتلاف ما بین لاتین تبارا به علاوه یقه سفیدا به علاوه آپالاشیایی یا اون مدل جی دی ونسا تونسته الان در آمریکا این ائتلاف به معنی ماقا قدرت بگیره و هنوزم لرزان پاش، و خیلی گفتگوی ولف با کروگمن خیلی خوشحال بودن از اینکه آمریکا حزب جمهوری خواه انتخابات شهرداری نیویورک و نیوجرسی اینا رو باخته، فکر می‌کردم برمیگرده، اما نه، به این راحتی نیست، چون جریان تو وجود داره و این فارق از ترامپ و غیر ترامپه. یه چیز دیگه هم که این فقط به حواسمون باشه اینه که اگه فکر بکنیم که پس یه ترامپی وجود داره که این ترامپ یه آدم خیلی شارلاتان کلاش پول دوست فاسدیه، ما کافیه بریم یه چیزی یه رشوه‌ای به این بدیم، این میگه تا حالا تو کجا بودی اینا، نه، این محدودیت‌های ژئوپلیتیک و بین نسلی 20 ساله همچین شرایطی ایجاد کرده. ما چه هستیم که بتوانیم تغییر تو این ایجاد بکنیم؟ این درک کنیم. یه نکته دیگه اینه که درک کنیم دوره کاملا نئومرکانتالیستیه، یعنی قشای مستعمراتی، طرف حمله میکنه یه جایی رو بگیره چون وقت نداره، نیاز داره به سرعت جریان ثروتی رو جذب بکنه، تا الان تونسته با یه سیاست پولی فوق انبساطی یه خورده فضا رو کنترل بکنه یا بحران‌ها رو پاسخ بده، اما تا یه حدی میتونه این انجام بده، باید دیگه از بخش واقعی اقتصاد از جنس منابع یه چیزی رو بکنه. به طور خاص هوش مصنوعی باعث میشه به اینکه تقاضا برای انواع منابع به شدت بجز هوش، انواع منابع بجز هوش به شدت افزایش پیدا بکنه و در واقع اصلا یه دوره جدید مبتنی بر مواد خام متولد بشه. آخرین کاری که باید بکنیم اینه که روکرد حقوقی به این فضا داشته باشیم، حس بکنیم که بایستی بریم ببینیم سازمان ملل چه کاری، نه اینکه اینا مهم نیستا، ولی اینا نهایتا اون گیلاس رو کیکه. باید اولا این رقابت بسیار وحشیانه است، هیچ چارچوبی که مبتنی بر این باشه که ما میشینیم مثلا بحث میکنیم، استدلال میکنیم، اونو قانع میکنیم، با زبان جهان با جهان صحبت میکنیم تا جهانیان قانع بشن که ما چقدر مظلومیم، ما چقدر توی MPT عمل کردیم، اینا اصلا اینا معنا نداره، چون مخاطبش اصلا دیگه وجود نداره که بخواد حرفای شما رو بشنوه. و نکته بعدی این است که حتی اینهایی که یه همچین فرمولاسیون کما پیش قابل عرضه‌ای هم ارائه میدن مطمئن نیستن چی میشه ها، یعنی تنها چیزی که وجود نداره راه حل قطعیه، یه چیزی که اگر ما کارشناسان رو دور هم جمع بکنیم اونا با هم به نتیجه میرسن و مشکل حل میشه، همچین چیزی وجود نداره. شما بایستی راه حل بسازید، راه حل رو به اقدام بکنید، فیدبک بگیرید، اصلاح بکنید، که این نیاز به تمرکز و قدرت داره. یعنی شما نمیتوانید با یه سیستمی مثل ایران که همه میتونن مانع هر کاری بشن اما کسی نمیتونه باعث کاری بشه اساساً راه حلی بسازید، بعد به طرف مقابل بدید، بعد فیدبک بگیرید، بعد اصلاح بکنید. این برای ما 10 سال طول میکشه، یعنی ما الان یا علی رو بگیم 10 سال دیگه ممکنه برسیم به نقطه فیدبک، تا اون روز این دنیا کاملا تغییر کرده. پس اگه میخوایم زنده بمونیم، و مسئله زنده موندنه نه دور زدن یا دور زدن تحریم یا چیزهای دیگه، یعنی به درستی آقای دکتر فکری گفتن اصلا این کلن خونساسازی تحریم رو معنا میده دیگه، چون اون نظمه انقدر
خود اون نظمه داره تنگ میشه، بعد شما میخواید تو دل اون نظمه به صورت نیابتی کار بکنید، یعنی یه بار اون خودش داره خفه میشه، یه بار هم شما داره در دل اون برای خودتون خفگی ایجاد میکنید، میمیریم. واضحه؟ یعنی اگر ما به دور زدن تحریم ادامه بدیم میمیریم. اگه میخوایم بمونیم، اگه میخوایم یه کشوری به اسم ایران با این ویژگی‌ها و این ساختار جغرافیایی باشه، اون سه تا جزیره جزوش باشه، اگه این همچین چیزی میخوایم، چاره‌ای به جز تمرکز و قدرت، بروز کردن دانشمون نسبت به دنیایی که داریم روبروی ما میاد که خیلی دنیای وحشیه، یعنی به لحاظ وحشی بودن شبیه جهان ما بین جنگ اول و جنگ دومه. شما به راحتی میتونید توش قحطی‌های بزرگ ببینید، مثل قحطی‌های در واقع کمابیش اجباری در ایران و بنگلادش و هند و غیره و غیره در دوره جنگ جهانی اول، به این جنگ اواخر جنگ اول و فاصله تا جنگ دوم، دنیایی که توش به راحتی قتل عام میتونید اکران شده ببینید. قبلا اون موقع اکران وجود نداشته، الان اکران هم براتون میکنن، اتفاق خاصی هم نمیفته، جای جدیه. و ما آخرین کاری که نمیکنیم کار جدیه. ببخشید
دست شما درد نکنه، استفاده کردیم.
جسارت میکنم من چهار میرم، یه وقت بی‌ادبی
نکردیم. سلامت باشین، زحمت کشیدیم، تشریف آوردیم با اون مشغله هایی که داشتین از بهشت زهرا تشریف آوردیم. خدا خیرتون بده، سلامت. خدا رحمت کنه رفتگان شما،
سلامت
باشین. استفاده کردیم. جناب آقای ترابی فرد عزیز، نکات مهمی مطرح شد، گفتن که ترتیبش رو اینجوری بدیم به خاطر دوربینا گفتن. اگه مشکل دارین با آیه کاظمی فکر کنیم. نه مشکل نداره، گفتم خدمتشون که به خاطر دوربینا مجبوریم اینجوری شروع کنیم ترتیبش رو. یه نکته آقای شاکری فرمودن، بحث این که راه حل قطعی وجود نداره. یعنی ما خیلی وقتا فکر میکنیم یه راه حل قطعی هست که چین بلده، آمریکا هم یه چیز دیگه‌ای هست قطعی بلده، ما بلد نیستیم، باید بریم اونو پیدا کنیم، در حالی که اونها هم ظاهرا اینجوریه که یک ایدئالی توی ذهنشون میاد، یک روش و متدی رو در نظر میگیرن، تلاش میکنن اون رو محقق بکنن، حالا در بعضی از شئون میتونن، در بعضی از شئون نمیتونن. نکته بعدی اینه که آقای شاکری هم فرمودن ما باید راهکارمون اینه، چاره ای نداریم جز اینکه تمرکز قدرت داشته باشیم و دانشمون رو بروز بکنیم. مهمترین محور این بروز کردن دانش هم توی همین شناخت این مؤلفه های قدرت در دنیاست که دارن تغییر میکنن، دائما در حال تحولن. در حالت آرمانیش اینه که ما بخوایم مؤلفه قدرت بسازیم برای خودمون، ولی حالت ایدئال روی زمینش برای ما که عملی باشه اینه که این مؤلفه ها رو بشناسیم و اون پیسافکی که خودمون رو برداریم ازش. یه ذره در مورد این مؤلفه ها میخوایم بشنویم از شما، اگه صلاح میدونید این مؤلفه های قدرت چیاست و ما به عنوان ایران برای بقا، به بیان آقای شاکری عزیز، به سمت کدوم یکی از این مؤلفه ها حرکت بکنیم، توی کدوم یکی از مؤلفه ها نقش آفرینی بکنیم که توی نظم جدیدی که داره شکل میگیره بتونیم نقش مؤثری داشته باشیم. بفرمایید، در خدمت شماست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اولا من عذرخواهی میکنم از محضر اساتید، من درس پس میدم خدمت عزیزان. ببینید، اولا در رابطه با موضوع کلی نشست من این نکته بگم، الان دیگه تقریبا که توی کشور دیگه که جریانی نیست که نگه مثلا نظم در حال تغییر نیست و اینها، از به این قاعده که در واقع نظم ها یک شبه تغییر نمی کنن، در واقع تمام جریان های سیاسی داخل کشور دارن این رو تصدیق می کنن که شرایطی که ایران ما در اون قرار دارد حاصل تغییر در نظم جهانیه. یعنی دیگه اون روایت هایی که ما داشتیم به صورت سنتی، این که تحریم ها علیه ایران در واقع ناشی از در واقع سوء رفتار ما نسبت به آمریکا و اینها بوده، یه مقداری اون پایه های در واقع اون در واقع استدلال ها خیلی سست شده. من یه مقداری در برای اینکه در چارچوب سوال هم در واقع بریم جلو، اون در واقع پایه های قدرت رو میخواییم بحث کنیم، من یه مقداری نگران کننده با اجازتون میخوام صحبت بکنم. ببینید، نظمی که ما درش قرار داریم ما رو با سوالات بسیار بسیار سخت و در واقع خشنی روبرو کرده. ما کشوری بودیم که در واقع نفت میفروختیم، به نوعی همه در واقع ما ملت ایران به نوعی پای سفره نفت نشسته بودیم، از اون نظام در واقع اداری که داشتیم، نظام در واقع استانهامون، در واقع تمام به نوعی اقتصادمون سایه ای از نفت بود. شما میبینید مثلا توی 50 سال گذشته شما تعداد استانهاتون خیلی زیاد شد، در طول تاریخ ایران اینقدر مثلا سابقه نداشته اینقدر واحدهای سیاسی جغرافیایی اینقدر کوچیک بشن. در یک دلیلش این بوده که در واقع بیاین یه مرکزیت های ایجاد کنیم برای اینکه رانت بیشتری از مرکز از اون رانت نفتی بکنیم. فرهنگ ما، اجتماع ما به دلیل در واقع مراوداتی که با کشورهای محل صدور نفتمون داشتیم در واقع تغییر کرد و مواردی از این دست. اون دنیا با این تحولاتی که در واقع فرمودید تغییر کرده. عموما اینطوریه که تغییر در نظم جهانی رو خب مثلا با چین و روسیه و اینها توضیح میدن، ولی که این روایت های مقداری علیه مثلا آمریکا محسوب میشه، ولی واقعیت اینه که آمریکا اینجا فعال بوده دیگه و این فعال بودنش یه انقلاب مثلا مستاقش انقلاب تکنولوژیکی بوده که در واقع نفت شیل رو بالا آورده و خب به موازات اون ما از بازار نفت جهانی اخراج شدیم، شده تحریم ما. سوالی که ما الان باهاش مواجه هستیم سوال به شدت سختیه. یعنی یه دوره‌ای که مثلا فرض فرمایید الان یه دوره‌ای از جهانی که در واقع با انقلاب در فناوری کشتیرانی مسیرهای زمینی تجارت مثلا تضعیف شد، اون همچی دوره‌ای ما هم با همون سوال تاریخی اون دوره ها مواجهیم. یک سوال خیلی بزرگیه، سوال خیلی جدیه، تمام شؤون زندگی ما رو تحت تاثیر قرار میده. این سواله از چند جهت در واقع سختیش بیشتر میشه. یکی این که دریچه های فرصتی که ما داریم خیلی کوتاه مدته و ممکنه به زودی زود در واقع بسته بشه. مثلا فرض فرمایید انقلاب انرژی های نو، انقلاب انرژی نو اومده، سبد انرژی جهانی داره یه مقداری خیلی متنوع میشه و به موازات اون در واقع بازیگران انرژی هم دارن زیاد میشن. شما مثلا در این میان یه در واقع گویان رو دارید که یه هو میبینید الان 900 هزار بشکه نفت داره تولید میکنه. همه این موارد نشون دهنده این هست که مایی که در واقع وزن اقتصادی امنیتیمون تو دنیا با نفت در واقع شناخته میشد، در حال روز به روز داریم ضعیف‌تر میشیم. هم بازیگران نفتی متنوع شدن، هم در واقع سبد انرژی های نو داره سبد نفت رو در واقع تحت فشار قرار میده و مواردی از این دست. فلذا خب ما در این نقش خودمون اون کالای اقتصادی امنیتی که داشتیم تو دنیا عرضه می کردیم رو داریم از دست میدیم و به تبعش موجودیتمون به خطر می افته. توی حوزه‌های مختلف شما ببینید مثلا همین هوش مصنوعی یا در واقع فناوری های نوینی که داره در واقع سر بر میاره، اینها اتفاقی که می افته اینه که در واقع یه عدم توازن های خیلی جدی در قدرت داره ایجاد میکنه. ما در هوش مصنوعی و امثال کذا به دلایلی جایگاهی نداریم و رقبامون دارن. خب این در واقع خودش رو در جاهای مختلفی مثل در واقع موازنه نظامی امنیتی که ما با غرب داریم نشون میده. یا مثلا فرض فرمایید توی حوزه های زنجیره ارزش سنتی که ما سرمایه گذاری کرده بودیم مثل در واقع خودروسازی، یه اتفاقی که داره میفته اینه که ارزش در واقع در همین صنعت در آینده 70% ارزش افزوده یه خودرو اون اقلام الکترونیکش خواهد بود. یعنی شما با یه شرایطی روبرو خواهید بود که اون زنجیرهای سنتیتون نیازهای امروزتون پاسخ نمیده و در واقع مزیت‌های خودتون رو هم از دست میدید. به موازات این فناوری‌ها در واقع بازیگران در واقع نوظهور به مرور در واقع در حال رشد و پیشرفت هستند. این رشد و پیشرفت خودش رو اینطور نشون میده که شما به میزانی که یک اقتصاد پیچیده تر میشه، یک اقتصاد بزرگتر میشه، ابزارها و اهرم‌های امنیتی و سیاسیش هم پیچیده تر، متنوع تر، متکثر تر و قوی تر میشه. یعنی مثلا چین در نسخه 2013 بی آر آی مثلا 5 تا اصل رو مطرح میکنه، در نسخه 2023 میاد 8 تا اصل در امتداد همونه، ولی یه مقداری اومده پیچیده تر کرده، یه مقداری بافتش خیلی متفاوته با اون نسخه 2013ش. مایی که در روابط با قدرت ها توی دوره‌های قبلی مونده بودیم و هیچ ابتکاری نداشتیم، دیگه الان همینجوری، حالا چین بود، کشورهای همسایه‌مون هم هست، به وسیله کریدورها دارن پیچیده‌تر میشن، بزرگتر میشن و خب این اتفاقات خیلی عجیبی داره میفته. ولی خب نکته نوید بخش ماجرا این هست که به موازات این که سوال ما داره سخت میشه، سوال رقبای ما هم، دشمنان ما هم در واقع سخت‌تر خواهد شد. مثلا در نسبت با تحریم ها همیشه در واقع اصلی که در واقع در نسبت با تأثیرگذاری تحریم بحث میشه این هست که منفعت طرف ثالث به چه نحوی در واقع داره متأثر میشه. مثلا در موضوع تحریم خودروسازی ایران ما می‌بینیم قبلش آمریکایی اومده یه معامله کلانی با فرانسوی‌ها در ازای اینکه بازار آمریکا در واقع به فرانسوی‌ها باز شده، اومده سهام مثلا پژو رو خریده. این منافع طرف ثالث دیگه، وقتی آمریکایی میاد تحریم می‌کنه در ازاش خودش اهرم‌ها رو داره. همینطور که داریم میره جلو این بازیگران کوچیک مقیاس که این بازیگران نوظهور دارن افزایش قدرت پیدا میکنن، اون منفعت طرف ثالثی که توی تحریم ها در واقع میتونست آمریکایی باهاش کار کنه یه مقداری در واقع با همون تعبیرهای فکری، یعنی این دوباره چرتکی انداخته، انگار مثلا یه مقداری فرق خواهد کرد. توی موضوع تحریم های مورد بسیار مهم دیگه‌ای که وجود داره این هست که مغز اصلی در واقع تحریم ها تحریم مالیه. یعنی شما تمام اگر تحریم مالی نباشه و سایر تحریم ها به انهای مختلف باشن، خیلی تاثیرگذاریش به شدت پایین میاد. مقایسه کنیم بین مثلا تحریم مثلا شورا امنیت باش تحریم آمریکا، اثرگذاری اینا اصلا قابل قیاس نیست. اتفاقی که داره میفته، من مثلا اینو ما توی کانال هم کار کردیم، نشریه در واقع عرض بشود که اینترنشنال اورگانایزیشن دانشگاه کمبریج، یعنی این جیغیه که داره از پایگاه آنگلو ساکسون ها میشنویم، چند تا مقاله پشتر هم تو نشریه اخیرش کار کرده که در واقع خب این دلاره در واقع یه اتفاقی که داره براش میفته این هست که یک فترت مالی ایجاد شده که قدرت‌های نوظهور با استقلال یه مقدار استقلالشون بیشتر شده، در واقع دنبال نفوذن، نفوذ خودشون هستن و یه نظم مالی در واقع کثرت گرایانه ای داره ایجاد میشه. حالا به خصوص مثلا توی موضوع چین، مثلا چین من اینطور به نظرم میرسه که اتفاقی که داره میفته این هست که داره به وسیله توسعه این کریدورها اون در واقع ابزارهای دوره جهانی سازی رو این دفعه دیگه همه شمول نکرده، داره اون رو چارچوب بندی میکنه توی یه سری ائتلافهای در واقع جدا از همی که در واقع مبدأش چینه توی کریدورها. این همه این موارد نشون میده که خب در واقع تحریم ها علیه ایران یه مقداری به نظر میرسه که شرایطش هست که ما بازیگری کنیم خودمون رو نجات بدیم. و اما این که در واقع ما چی کار باید انجام بدیم که در آینده در واقع این تحریم خونساسازی بشه و در واقع کارهایی که باید انجام بدیم، من سعی میکنم که در بخش دوم ارائه کنم. ببخشید.
تشکر میکنم از آقای تورالفرد عزیز که زمان رو هم دقیقا سعی کردن رعایت بکنن. در خدمت جناب آقای کاظمی بزرگوار هستیم با این توضیح که جناب آقای کاظمی، آقای تورالفرد اشاره کردن، گفتن شرایط برای بازیگری ما فراهمه، به شرطی که ما بازیگر خوبی باشیم ما میتونیم از این فرصت برای خنثی کردن تحریم استفاده بکنیم. میخوام که با اجازهتون یه ذره بحث مؤلفه ها رو ببرم روی خود موضوع تحریم. یه سوال اساسی اینجا اینه که دنیا در حال تغییره. اوکی، دنیا داره مؤلفه های قدرت رو عوض میکنه و مؤلفه های جدید میاد روی کار. سوال اینجا اینه که تحریم ها که از ابتدا شکل گرفت خیلی یه مفهوم کلانی بود، یک کشور تحریم میشد، بعدن آروم آروم اسمارتر شد، تحریم های هوشمند اومد، سراغ شرکت ها رفتن، حالا نقطه زن شده و افراد رو تحریم میکنن. یعنی خود تحریم هم یه سیر تحولی داشته. آیا امکان این هست که تحریم در نظم جدید، در نظم بعدی که ما بعد از این دوران گذار تجربه میکنیم، با یک لباس جدیدی و در یک ردا و قامت جدید خودش رو نشون بده، یا نه ما توی نظم جدید تصورمون از نظم جدید اینه که نظم جدید دنیای بعدی دنیای بی تحریمه؟ آیا ما این رو میخوایم یا نه تحریم از این هم میتونه هوشمندتر بشه و جلوتر بره؟ حد یقف این تحریم ها کجاست و ما چطوری میتونیم از این مؤلفه ها استفاده بکنیم برای خونسا کردن اثر تحریم نسبت به کشورمون؟ در خدمت شما هست.
عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی و حضار محترم و
میکروفون رو میخواین یه ذره به بالاتر که صدا.
تشکر از دعوت بنده به این جلسه. استفاده کردیم از صحبت های دوستان. من با توجه به چیدمان سوال هایی که از زحمت کشیده فرستاده بودید مطالبی رو آماده کردم. یه سوال جدید هم الان مطرح فرمودید، نکاتی هم که دوستان فرمودن باید یه جور اینا رو ترکیب بشه با اون چیزی آماده کردم بتونم ارائه بدم خدمتتون. و اجازه میخوام که در این بخش اول اگر اجازه بدید که درباره نظم جدید میخوایم صحبت بکنیم و مؤلفه های اون مقداری کوتاه‌تر صحبت بکنم، اگر شد اون بخش دوم بیشتر صحبت بکنم، ولی خب مجموعاً اون زمانی که گفتید رعایت بکنم. ببینید، در من فقط در رابطه با نظم جدید یه دو سه تا نکته می‌خواستم عرض کنم، یعنی به ذهنم میرسه که عرض کنم که امیدوارم مفید باشه. یکی این که برخلاف نظر آیه ترابی، من فکر می‌کنم که هنوز در کشور ما هستند طیف‌های سیاسی یا بالاخره افراد یا کارشناس‌هایی که ممکنه حتی در زبان بیان کنند که معتقدند به تغییر نظم، ولی در عمل و در توصیه‌هایی که ارائه می‌دهند اونطور که باید به نظر میرسه که معتقد نیستن که نظم جدیدی واقعا و عملا در حال ظهور و بروز هستش. لذا من اولین نکته که به ذهنم میاد و میخواستم عرض کنم اینه که ما باید به رسمیت بشناسیم تغییر نظم در جهان رو. این هنوز در کشور ما به نظر من اونطور که باید به رسمیت شناخته نشده، که اگر میشد در توصیه های سیاستی و رفتارهای سیاست گذاران باید نمودهای بیشتری به نظر من میدیدیم در همین سالهای اخیر، از مثلا فرض کنید 5 سال پیش تا امروز، ولی نمیبینیم، یعنی به اون اندازه‌ای که باید به نظر من نمیبینیم. این معنیش اینه که در ذهن هنوز ما به رسمیت نشناختیم.
یعنی در واقعیت هنوز دل خیلی ها با همون قطار WTO که آقای شاکری شرکتن پیاده شدن و قطاره داره میره، هنوز
دلشون
بعضی ها رو دلشون میخواد سواب میرن و به سمت شرکت میکنن
یا واقع. دلشون بمونه یا ذهنشون بمونه، یعنی لزوما ممکنه یک الغه قلبی نباشه ولی الغه فکری میتونه.
راهکاری که به ذهنشون میرسه اینه. بله. قدم اول ما اینه که اصلا اینو اول جا بندازیم که آقا بله. یه نظم جدید داره ایجاد
میشه. که بله دیگه، این وقوع نظم جدید الان مورد تایید تقریبا همه محافل فکری جهانی و داخلی خیلی جاها هست. بنابراین به نظر من صحبت کردن درباره این که اثباتش رو خواهی بکنیم خیلی ضرورتی نه. حالا از اینکه بگذاریم، نکته دوم اینه که ما وقتی درباره بحث نظم جدید جهانی داریم صحبت میکنیم، داریم در رابطه با یک موضوع بزرگ صحبت میکنیم. به نظرم میاد که ما شوخی میگیریم خیلی وقتا و به راحتی هر کسی در هر جایی در رابطه با این نظم جدید صحبت می‌کنه بدون اینکه نظم چون وقتی شما درباره نظم جدید داری صحبت می‌کنید معناش اینه که یه نظم قبلی وجود داشته اولا که این نظم قبلی باید شناخته شده باشه ما بدونیم نظم قبلی چی بوده مبتنی بر چی بوده که این خودش مستلزم خیلی از مطالعات و بررسی‌ها و بحث‌ها هستش که من فکر می‌کنم باز بشه قابل ترجیح از افرادی که در رابطه با نظم جدید صحبت می‌کنن از اون عقبه شاید با خبر نباشن در رابطه با آینده هم که بالاخره طبیعتاً سخت‌تر از گذشته صحبت کردن لذا شوخی نباید بگیریم بحث نظم جدید رو یک مفهوم مهم و پیچیده و بزرگ هستش ما معمولاً اینقدر بزرگ نمی‌انگاریمش بله نکته بعدی که من می‌خواستم عرض بکنم خب من چون بیشتر روزه تحریم کار کردم می‌خواستم این رو بگم که در حالا نظم جدید در حال ظهور و بروز چه اتفاقی برای تحریم افتاده شاید این الان یه مقداری به حوزه‌ای که من کار می‌کنم و پیش می‌پردازم نزدیک‌تر باشه. من یه نکات کوتاهی در این باره عرض بکنم. ببینید نظم برقرار در جهان تا همین مثلا امروز یا در همین اگه بگیم در 80 سال گذشته تر از بعد از جنگ جهانی دوم یک زمینه‌های ممکن کننده تحریم رو برای تحریم کنندگان فراهم کرده بود. که بر اساس اون زمینه‌ها تحریم کننده داشته کارش انجام می‌داده. عمده یعنی اون مرکزیت این زمینه‌ها به نظر من بحث انحصار بوده یعنی بحث یک پارچگی نظامی که اینها ایجاد کرده بودند و مبتنی بر اون در بعضی از ابزارها و بعضی از مجاری انحصار ایجاد کرده بودند و وقتی که اون انحصار در اختیارشون بود بستن و باز کردن و قفل کردن و آزاد گذاشتن اونم در اختیار خودشون هست لذا اون افراد اون کشورهای یا اون بازیگرانی که رفتارهاشون متناسب با نظم مطلوب اونها نبود به راحتی میتونستند تحت تحریم قرار بگیرن این انحصار که از میکنم مثلا انحصار در نظام مالی بین المللی در ابزارهای مبادلات مالی در خیلی از نظامهایی که حالا یه عقبه تاریخی داره که اکثر دوستان مطلع هستند دیگه که از بعد از جنگ دوم چجوری اینها شکل گرفته تا رسیدیم به امروز خب این انحصار در حال شکستن هستش یعنی یکی از چیزایی که نظم جدید داره برای ما برآورده میکنه و ایجاد میکنه اینه که خب این انحصاره تقریبا داره شکسته میشه زمینه های جدیدتری برای کنشگری حالا تجاری مبادلات مالی و امثال اینها داره پیش میاد دومین نکته اینه که اون زیر ساخت های حالا چه مالی چه حقوقی چه حالا بعضی وقت سیاسی که در نظم گذشته ایجاد شده بود اینها هم داره دچار تنوع میشه حالا من اصرار ندارم بگم که اون قبلی ها داره از کارهایی میفته چون اون همچنان داره کار میکنه ولی موازی با اونها ابزارهای جدید و زیرساختهای جدیدی داره ایجاد میشه که این خودش باعث میشه که خودش نشون دهنده اینه که نظم جدید داره یه تفاوتی ایجاد میکنه در بحث تحریم نکته بعد بحث هزینه های تحریم هست اشاره فرمودند آیه فکری که بخش قابل توجهی از کارآمدی تحریم این اعتراف یعنی اعتراف که یعنی گفته خود تحریم کنندگان هم هست مبتنی هستش بر اینکه اجماعی ایجاد بشه علیه تحریم شونده حالا یه وقت سازمان مللی بوده خب سازمان مللی یک دستورکار مشخص داره یک منشوری داره بر اون اساس همه کشورها رو ملزم میکنه یا خاصش آمریکا میخواد ما رو تحریم کنه به عنوان اون شکل دومی از تحریمی که فکری فرمودن اومده با توجه به سلطه خودش تسلط خودش بر بعضی از مجاری و ابزارها بعضی از کشورهایی که حالا همپیمان خودشان و شریک خودشان هر چیز دیگه اونها رو مجبور کرده که مبتنی بر خواسته آمریکا در اون زیست بوم رفتار بکنن این اجماع الان در نظم جدید در دنیایی که داره تغییر میکنه و کشورها به قول آقای فکرزن چرت که میندازن که در کدوم سمت بیستن چه مقدار پروبالشون رو به یک سمت ببرن چه مقدار به یک سمت دیگه خب این دچار حداقلش اینه که یک شکست و تزلزلی میشه و کشورها دارن تصمیم‌های جدید میگیرن لذا اون اجماع سازی دیگه برای آمریکا به این آسونی نیست و بنابراین هزینه برای آمریکا داره میره بالا اگر بخواد سیاست تحریم‌هاش رو بیش از این ادامه بده. بحث کارایی و اثرگذاری تحریم هستش که به وضوح افول کرده و این هم اعتراف میکنن آمریکایی‌ها دلایل مختلفی هم داره یکیش اینه که خب یکیش مقاومت حالا 20 ساله یا 30 ساله ایران در مقابل این موضوع است که دیگه همین که عدم توفیق سیاست‌های تحریمی آمریکا در خیلی جای دیگه از جهان در موارد متأخرش میشه مثلا روسیه رو نام برد، اونجوری که آمریکایی‌ها میخوان پیش نرفته کارشون. لذا به صورت خلاصه و جمع‌بندی در این بخش من میخوام عرض کنم که اون بنای تحریم یک نظام هست، یک حالا به تعبیر خارجی سیستم هست. اون نظام تحریم چرخنده‌هاش مثل قبل نمیچرخه، دچار تزلزل‌ها و شکست‌هایی شده و دیگه به این راحتی نمیشه گفتش که تحریم الان یک شمشیر دموکراسی بالای سر همه کشورها هستش که یا تبعیت میکنی یا من مثلا فلان مزایا و آورده ها رو برای تو از تو سلب میکنم. بنابراین نظم جدید نسبتش با تحریم، من در جمع‌بندی این بخش اینو میخوام عرض کنم که نسبتش با تحریم این هستش که به نظر من تضعیف کرده تحریم رو، ابزار تحریم رو تضعیف کرده و فرصت ها و امکانات جدیدی برای تحریم شدگان ایجاد کرده که حالا در بخش بعدی اگر اجازه بفرمایید من بیشتر اون توضیح میدم.
تشکر میکنم از آقای کاظمی عزیز، استفاده کردیم از صحبت هاشون. یکی از نکات مهمی که ایشون مطرح کردن این بود که ما بالاخره به یه مؤلفه‌ای رسیدیم اینجا. بحث این بود که آقا یکی از این مؤلفه هایی که اجازه میداد تحریم کننده تحریم رو اعمال بکند بحث انحصار بود. من میخوام اضافه بکنم که این انحصاری که فرمودین در موارد مالی، در موارد مواد خام یا تکنولوژی های های تک، بحث انباشت دانش هم بود. یعنی انحصار در دانش هم باز کمک میکرد و نکته ای که هست اینه که این انحصار در دانش هنوز از بین نرفته. درسته که تقسیم هایی داره میشه اما در خیلی از جنبه ها هنوز این انحصار هست و خود علت این اجماع سازی هم همین انحصاره. یعنی همین انحصاره که کمک میکرد آمریکا بتونه اجماع سازی بکنه، یعنی ابزار قدرتش شاید یه بخشش همین انحصار بود. تشکر میکنم، در خدمت جناب آقای خداقلی پور عزیز هستیم از مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه. جناب آقای خداقلی پور، نظر شما رو میخوایم بدونیم درباره این مؤلفه های نظم نوین جهانی و اینکه این مؤلفه ها چه تغییری کردن و ایران چطور میتونه از این مؤلفه ها استفاده بکنه برای کم اثر کردن یا خنسا کردن اثر تحریم ها.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم، عصر همگی بخیر. یه موضوعی که من نگرانشم این ساعته که ما یه دور چرخیدیم، دو ساعت از جلسه گذشته، هر کی هم اینجا گفت کوتاه من صحبت میکنم طولانی تر صحبت کرد. منظورم آقای شاکری نیست البته، ولی خب دیگه حالا باید به نظرم دور دوم یه جوری مدیریت کنیم که بلکه بشه زودتر تموم کرد. عرض کنم که یه نکته اول بگم که چون بحث سر این بود که خب به نظرم در این اجماع داریم که نظم قبلی دوچار چالش شده، نمیگم فروپاشی، به خاطر اینکه یه روند تدریجی هست. یعنی به نظرم میاد که باید پرهیز بکنیم از مطلق گرایی در بحث هر موضوعی را در حوزه علوم انسانی. واقعا بحث نسبیت و این تدرج رو باید رعایت بکنیم. این که بگیم مثلا این قطار ایستاده و من از این قطار میرم سوار اون یکی قطار میشم، این نیست. این نیستش که نظم قبلی کاملا از بین رفته باشه، ما هم تلاش نکنیم که تو نظم قبلی جا برای خودمون پیدا بکنیم. این که بالاخره در حال گذار هستیم در این تردیدی نیست. سوال اصلی اینه که این مرز دوران گذار کجاست، این تا کجا قراره. الان 20 ساله که ما هممون داریم صبح تا شب میشنویم که دوران گذار و ترانزیشن و این بحثا. به نظرم این که نسبی، فازی، موضوعی، این تغییر کانونهای قدرت و جابجایی ها، این یک نکته اساسی است. نکته دوم اینه که حالا دوستان دیگه هم اشاره کردن بحث تغییر نظم و بازیگران. بحث اصلی به نظرم بین همه چالش هایی که وجود داره بحث چالش ارزشیه. یعنی این بحث نورماتیو چالنجی که برای دنیا به وجود اومده، این که کسانی که مدعی و بانی و محافظ قواعد و ارزش‌ها و حقوق بین الملل بودن، الان خودشون شدن بزرگترین رویژنیست‌های دنیا. سال‌ها و دهه‌ها هر کشوری که دنبال تجدید نظر طلبی بود تقبیح میکردن و الان بزرگترین رویژنیست های دنیا همین قدرت های بزرگ هستن. اتفاقی که به نظرم ظرف دو سال و چند ماه گذشته در غزه و فلسطین افتاده اصلاً باور نکردنیه. ظرف چند دهه گذشته شاید بزرگترین ضربه‌ای که به نظم بین المللی، اصول انسانی، ارزش‌های اخلاقی، حقوق بین الملل، قواعد، نرم‌ها، اینا همه اتفاق افتاده، جلوی چشم ما داره اتفاق میفته. و خیلی جالبه که خود غربی‌ها هم دیگه جرأت نمی‌کنن. یعنی کلمه مثلا هیومن رایتس، شما اصلا، من دو ساله که از زبان یک غربی اینو نشنیدم، اصلا این کلمه رو به کار نمیبرن. این نکته دوم، و به نظرم اینا رو باید در نظر بگیریم. من اگه بخوام که راجع به مؤلفه‌های قدرت صحبت بکنم، سعی میکنم خیلی گذرای سری مفاهیم فقط اشاره بکنم. ما یه وقتی میگفتیم که حالا شما توی سوالتون نوشتین مؤلفه‌های سنتی، متغیرهای جدید و اینا، من خیلی معتقد به این نیستم. الان در دنیای جدید میگن که همه چالش‌ها چالش امنیتی هن، بعضی چالش‌ها چالش امنیتی سنتی هن، بعضی چالش‌های امنیتی غیر سنتی هن. بنابراین الان همه موضوعات امنیت ربط پیدا میکنه و از همین باید میخوام نتیجه بگیرم که بحث تحریم، تحریم ایران، بحث فقط بستن مجاری اقتصادی و فضای تنفسی کشور نیست، بحث امنیتی سازیه. یعنی موضوع ایران در نظم بین المللی جاری اینه که اون اکسپتنس هیچ وقت بعد از انقلاب اتفاق نیفتاده برای ایران در مورد جمهوری اسلامی ایران، و بحث امنیتی سازی همیشه یک هدف اساسی بوده. حالا بحث اقتصادی یه وقتی با جنگ بوده، یه وقتی با تجاوز، یه وقتی با تحریم. اتفاقی که الان داره در دنیا میفته اینه که دوباره نظام حکمرانی بین المللی بعد از چندین دهه به سمت مدرنیزاسیون حرکت کردن، دوباره داره برمیگرده به نظام حکمرانی امپراتوری چندین قرن پیش. یعنی یه امپراتور داره، بقیه فقط سعی میکنن که اینو خوشحال کنن. یعنی راه این که امتیاز بخوان بگیرن از امپراتور اینه که ازش تعریف تمجید بکنن. و خیلی هم عجیب غریبه، یعنی همه سیستم حکمرانی مبتنی هست بر تحمیل تحریم بر مخالفین و دشمنان، تعرفه بر دوستان و متحدان، که خود تعرفه هم یه جور تحریم حساب میشه. بنابراین میخوام بگم که اون هدفی که ما حالا در حوزه دیپلماسی یکی از کارهای اساسی، یعنی اون هدفهای کلان همیشه در حوزه دیپلماسی هم مسئله سازیه، اینه که شما با بقیه کشورها وقتی میخوای منافع مشترک، نگرانی مشترک تعریف کنی، برای اینکه بستری فراهم کنی برای همکاری، سعی میخوای بکنی که بگی شما با من هم مسئله ای، بنابراین بیا با هم تو این حوزه همکاری بکنیم. هم مسئله سازی داره از بیرون خودش اتفاق میفته. تعداد کشورهایی که تحت تحریم، تحت تعرفه هستن، روز به روز داره بیشتر میشه. حالا این توش چالش‌ها و فرصت‌هایی هست. بحث دیگه در حوزه تحریم که خیلی خیلی به نظرم یکی از مهمترین خطرات برای ما هست، تلاش برای تخلیه ظرفیت‌های ژئوپلیتیک ایران هست. ما بالاخره به لحاظ موقعیت ژئوپلیتیک در یه چهارراهی قرار گرفتیم. خیلی از کریدورها از چندین قرن پیش، هزاران سال پیش از ایران رد می‌شده، شمال جنوب، شرق و غرب، بحث کریدورهایی که خب الان چند ده هست مطرحه. ولی الان اتفاقی که تو این سالهای اخیر افتاده، انقدر که این حلقه تحریم دور ما فشرده تر شده، دائما دارن تلاش میکنن که آلترناتیو برای این کریدورهایی که قراره از ایران یا قرار بوده از ایران رد بشه تعریف بکنن. و این اگر اتفاق بیفته دیگه اثرش برای امروز و فردا نیست که نظم تغییر بکنه و ما همچنان بگیم خب ما هنوز فرصت داریم. بنابراین فرصت خیلی خیلی بعضی وقتا تو بعضی از حوزه‌ها خیلی خیلی محدوده. اینا رو من بگم، دو سه تا چند راجع به مؤلفه‌های قدرت. ما در روابط بین الملل یک اصلی هست که میگه که موازنه سازی در روابط بین الملل دو تا محور اساسی داره، محور متعدد داره ولی محور کلان دو تاست. یکی تقویت انسجام داخلی و ظرفیت سازی در داخل هست، که شما از داخل خودتو انقدر تقویت بکنی، پایه‌های مردمیه، حاکمیت انقدر قوی باشه که شما بتونی اتکا بکنی. در حوزه خارجی توان ائتلاف سازی هست در مناطق پیرامونی خودت اول و بعد توی حلقه های بزرگتر. شناخت واقع بینانه یه اصل خیلی مهمیه. ما نیاز داریم، واقعا نیاز داریم، بعضی وقتا از بعضی از حتی مسئولین، اساتید، تحلیلگرا شما تعاریفی میشنوی از خودمون و از دیگر، از اون وی خودمون، اون دیگری یا بستر بین‌المللی که ما داریم درش اکت میکنیم، میشنوی که باور نکردنی. یعنی انقدر شناخت بعضی وقتا ضعیف میشه که نگران کننده میشه. ما هم نیاز داریم خودمونو خوب بشناسیم بر اساس واقعیت‌های روی زمین، ظرفیت‌های خودمونو، هم دیگری، رویکردهای طرف‌های مقابلمونو و حتی اطرافیان خودمونو، دوستان و متحدین خودمونو بشناسیم و هم بستر فعالیت خودمون رو که داره به سرعت تغییر میکنه، هم پرهیز بکنیم از خود بزرگبینی، هم پرهیز بکنیم از خود تحقیری، این بیماری که دوچارش شدیم چندین ساله بعد از اون چندین دهه خود بزرگبینی، الان دوچار خود تحقیری هستیم. الان صبح تا شب سلبریتی ها و بزرگا و تحلیلگرا اینا هی میگن ما بدبخت شدیم، ما نمیدونم اینطوری شده، اینطوری شده وضع کشور. این فرق میکنه با انتقاد کردن و هشدار دادن نسبت به مسائل کشور. و اقدامات بحرانساز غیر ضروری هم باید ازش پرهیز بکنیم. راهبرد واقع بینانه در حوزه سیاست اینه که شما آرمان و امکان رو به هم برسونی. نقطه‌ای که آرمان و امکان رو به هم میرسونی میشه راهبرد واقع بینانه. ما ممکنه که خیلی آرزوها و خیلی آمال داشته باشیم در دنیا، ولی بر اساس ظرفیت‌های خودمون باید بتونیم اینا رو به هم برسونیم. به نظرم اگر بخوایم مثلا مسائل کشور رو لیست بکنیم، اگر 100 تا مسئله، یک اتفاق بزرگی که تو این سال افتاده تعدد مسائل کشوره. مسائل و مشکلات کشور انقدر زیاده که دولت مردا، حاکما اصلا بعضی وقتا میمونه، یعنی هر مسئله حل میکنی، هر 10 تا مسئله که حل میکنی 100 تا مسئله دیگه ایجاد میشه. ولی اگر بین همه مسائل کشور بخوایم به نظرم لیست بکنیم، شاید 10 تا مسئله اصلی، 10 تا مسئله اول مربوط به وجه هست، هم وجه در داخل هم وجه در خارج. یعنی اعتبار ایرانی، اعتبار ایران و ایرانی خیلی خیلی مهمه. این نیاز داره که هم گفتم راجع به اعتماد به نفس کشور، هم همراه کردن مردم، امیدوار کردن مردم، هم وجه در خارج، ظرفیت ایرانیای خارج از کشور، هم تزریق اعتماد به نفس به دولت، یعنی تقویت کارآمدی، نه که تزریق بکنی، بلکه دولت موفقیتایی به دست بیاره که خودش به کارآمدی خودش باور پیدا بکنه و اینا رو پیش ببره. ما در حوزه دیپلماسی دچار آفتای بزرگی هستیم، از مهمترین اونا پوپولیستی شدن سیاست خارجیه. سیاست خارجی، دیپلماسی یک امر تخصصی، الان شده متاع عام، هر کسی راجع بهش حرف میزنه. من خیلی وقتا با آقایون مسئول تصمیم گیر و تصمیم ساز صحبت میکنم، نگرانیشون اینه که مثلا فلان روزنامه به من حمله میکنه یا فلان سایت علیه من مطلب نوشته، این در واقع عقیم میکنه حوزه تصمیم سازی و تصمیم گیری در کشور رو. بعد از حالت پوپولیستی واقعا خارج بشه. شما برای توسعه، برای پیشرفت نیاز دارین که تاباوری رو افزایش بدین، نیاز دارین که کشور رو به حدی تقویت بکنین که قابل اتکا باشه، همراه و شریک قابل اتکا باشه برای دیگران. یعنی ریلایبلیتی در حوزه هم سیاست داخلی هم سیاست خارجی واقعا موضوع مهمه. ریلایبل بودن در حوزه سیاست بین الملل یعنی اینکه شما بر اساس قواعد عمل بکنی. قواعد همه اون چیزایی نیستش که ما خیلی هاشم بهش انتقاد داریم. قواعد رو بعضی وقتا ما میتونیم از یعنی تقویت خودمون، ما خودمونم قاعده سازی بکنیم. به نظرم این ظرفیت ها در نظام بین الملل، نظم در حال شکل گیری بین المللی هم در منطقه و هم خارج از منطقه وجود داره. اتفاقی که به نظرم جنگ تجاوز 12 روزه تمام تاریخ سیاست خارجی ایران و حتی سیاست داخلی ایران بعد از انقلاب به دوران قبل از تجاوز 12 روزه و بعد از تجاوز 12 روزه میتونه تقسیم بشه. یعنی انقدر تحولات عمیقی هم در ذهنیت تصمیم سازا و تصمیم گیرا و هم مردم ایران اتفاق افتاده و هم در فضای جاری کشور که ما به نظر من بعد از تجاوز نیاز داریم به بازبینی در خیلی از تعاریف خودمون، نیاز داریم به بازبینی در خیلی از سیاست‌های خودمون در حوزه سیاست خارجی و فراتر از اون. حالا من در بخش دومم سعی می‌کنم که مطالبی بیان کنم.
دست شما درد نکنه، استفاده کردیم. همه چالش‌ها امنیتی هستند، بعضیشون امنیتی سنتی هستند، بعضیشون امنیتی جدیدن. این گزاره قابل تأملی بود که جناب آقای خداقلی‌پور مطرح کردن. ما توی متون حقوقی تحریمی آمریکا رو هم اگر ببینیم، اونجایی که توی اکسکیوتیو اوردرا یا تو خود اکتای کنگره میخوان یه کشوری مثل ایران رو تحریم کنن، آقای کاظمی بهتر میدونن، عمدتاً اینه که یه تهدید علیه امنیت ملی آمریکا برمیشمارن عملکرد ایران رو و بعد میگن که چون امنیت ملی ما داره تهدید میشه این تحریم رو وضع میکنیم. یعنی اقتصادشون رو گره زدن به بحث امنیت و شاید یکی از مشکلات ما این بوده که هیچ وقت تحریم رو یه تهدید امنیتی برای خودمون در نظر نگرفتیم. گفتیم فلان شرکت ایرانی تحریم شده دیگه، فلان بخش از اقتصاد ما تحریم شده. هیچ وقت نگاه امنیتی به موضوع به اون شدتی که باید و شاید نداشتیم، یعنی اونقدر فرص نبوده. با همین مقدمه میخوام وارد سوال دوم بشم اگه اجازه بدید، هم به واسطه اینکه آقای شاکری میخوان تشریف ببرن، هم به واسطه اینکه حدودی عدالت رعایت بشه و هم باز ملاحظه دوربین ها هست، ما دور دوم سوالات رو از به این ترتیب شروع بکنیم. آقای شاکری زحمت بکشن شروع بکنن، بعد جناب آقای فکری، آقای حبیب‌زاده و بعد از این سمت ادامه بتیم. با همین مقدمه من وارد سوال دوم بشم. سوال دوم رو میخوام اینطور مطرح بکنم که خب ما نگاهمون نسبت به تحریم یه نگاهی بوده که میدونیم چی بوده، وقعه بوده و یه زمانی ما تحریم ها رو با دید انکار بهشون نگاه میکردیم. اصلا میگفتیم تحریم اثری نداره، تحریم چی هست، تحریمی وجود نداره، کو نیست. آروم آروم به این سمت رفتیم که تحریم ها رو محکوم کردیم، به رسمیت نشناختیم و بعد در مقام چاره‌جویی وقتی که دیدیم نه واقعا مانعی در سر راه ما هستن، حرکت کردیم به سمت دور زدن این تحریم ها. یعنی به زبان ساده وقتی دیدیم که روی زمین داریم حرکت میکنیم مانع جلوی راه ما میذارن، حرکتمون رو بردیم زیر زمین ادامه دادیم، راه ها و کانال های زیرزمینی غیر شفافی رو ایجاد کردیم که بتونیم اون حاجات و نیازمندی های اقتصادی روزانمون رو، چون نگاهمونم اینجوری بوده دیگه، بلند مدت نگاه نکردیم بهش، گفتیم امروز نفتمون رو بفروشیم فردا خدا بزرگه، و رفتیم به سمت دور زدن تحریم. خب این دور زدن تحریم و همه اون ابعادی که و شاخ و برگی که داره و ما همه رو به اسم دور زدن تحریم میشناسیم، آیا وضعیت مطلوب برای ما یا نه؟ یعنی میتونیم با همین منوال ادامه بدیم که شما توی صحبتتون فرمودین که ما نمیتونیم با دور زدن تحریم بقای خودمون رو ادامه بدیم. اگر وضع مطلوب ما نیست، وضع مطلوب ما چیه؟ خنثی‌سازی تحریم چیه و چطور میتونیم به اون سمت حرکت بکنیم در نظم نوینی که معتقدیم داره آروم آروم شکل میگیره و ما هم باید نقشی توش داشته باشیم، قطعه کیک خودمون رو داشته باشیم و مصرف بکنیم. این رو اگر میشه توی همون وقتی که در نظر گرفته شده در موردش صحبت بکنید، در خدمت شما هست.
چشم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض میکنم که واقعیت اینه که من مرور میکردم، خاطرم نمیاد ما کاری علیه تحریم ما کرده باشیم. من مطابق همون مدلی که تحریمگر علاقه داشته عمل کردیم. یه مثالی که الان به ما بیشتر نشون میده که ما چقدر متناسب و توی چارچوب تحریم عمل کردیم، مثال کاریست که اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها با روسا کردن. ما الان میدونیم که اینکه آمریکایی‌ها اجازه میدادند از مسیر امارات صادرات نفت روسیه به هند پرایس کپ رو دور، تحریم پرایس کپ رو که تا قبل از این تحریم، دو تا تحریم اخیر مهمترین و مؤثرترین تحریم علیه روسیه بود، رو دور بزنن. امروز خب همه دیگه الان خیلی واضحه دیگه، همه دربارش صحبت میکنن که برای این بود که هندی‌ها در مقابل چینی‌ها با هزینه روسا تقویت بشن و اصلا اعتراض به رفتاری که ترامپ با مودی میکنه، اعتراض به اون تصوری که مثلا چه میدونم هند بنا بوده عرضه کننده کالای ارزان بشود در قیاب چین نیست، اعتراض به هم زدن بازی در واقع ساخته شده ممکنه و پرایس کپ. به همین سیاق درباره ایران هم استفاده دادن معافیت ضمنی به طرف ایرانی برای کار کردن در مسیر امارات مستقیما باعث شد که وزن محوری که الان ما بهش میگیم محور در واقع آیمک یا غیره در خاورمیانه افزایش پیدا بکنه. یعنی امارات به طور خاص به عنوان نقطه لولای معاملات اسرائیلی ها در داخل منطقه و هم فراتر از منطقه، یعنی هم مسیر اسرائیل با روسیه هم الان از مسیر امارات میگذره، مسیر اسرائیل با آمریکایی ها هم از مسیر امارات میگذره. ما در واقع در چارچوب بازی آمریکایی ها اماراتی ها رو تقویت کردیم در این بازی و به نظرم کاملا توی چارچوب عمل کردیم. نتیجه ببینید، تحریم کار کرده اصلیش فروپاشی تراز پرداخته. تصور این که شما میتونید تراز پرداخت فروپاشیده‌ای داشته باشید و مثلا مشروعیت داخلی داشته باشید یا مثلا با مردم ایجاد یک وفاق داخلی بکنید، نه، نشدنیه. شما میتونید 2 سال 3 سال از جنس وفاق صحبت کنید، 2 سال 3 سال درباره این صحبت کنید که بیاید با هم دیگه، یا یه جایی که کمیاری شروع کنید دیگه تو آزادی اجتماعی مثلا امتیاز دادن یا اینها، اما اینا هیچ کدوم پاسخ سوال تراز پرداخت نیست. وقتی شما نمیتونید تراز پرداختتون رو کنترل بکنید، خود به خود تورم رو نمیتونید کنترل بکنید در کشوری که توی هرم ارزی جایگاه پایینی در دنیا داره. پایین بودن این تغییر نیست، مثلا عربستان هم در هرم ارزی جایگاه پایینی داره. هر کشوری که بازار ارزش اگر بانک مرکزی موقعیت لانگ روی ارزش نگیره، بازار ارزش تشکیل نمیشود به صورت پیوسته، بهش میگن موقعیت پایینی داره. یک کشوری با این ویژگی به طور طبیعی وقتی که محدودیت در دسترسی به هارد کارنسی پیدا می‌کند، دچار بحران در دیگه سیاست ارزی نمیتونه داشته باشه، سیاست پولی هم نمیتونه داشته باشه، کنترل تورم هم نمیتونه بکنه. بعد مجموعاً روی اقلامی که تجارت پذیرترن به خصوص حوزه مواد غذایی و آشامیدنی، این تورم زودتر خودش رو نشون میده. شما دیدید دیگه، ما در 1402 که دیگه اوج اقدام انقباضی و موفقیت کنترل ترازنامه بود که رشد نقدینگی رو آوردیم رو 25%، باز هم تورم کالایی که یه مدت کنترل شد از محل مواد غذایی و مواد غذایی تازه دوباره زد بیرون و شروع کرد بالا رفتن. شما اصلا در حضور تورم بالای احساس شده درکای پایین که مستقیما به حوزه مواد غذایی یا مهمترین چیزی که تراز پرداخت شما بهش حساسه که مال ما اینه هست، شما در این شرایط نمیتونید مثلا وفاق داخلی ایجاد بکنید یا مردم مثلا با دادن امتیاز اجتماعی حل بکنید. شما هر چقدر سعی بکنید که آزادی سیاسی و اجتماعی بدید، در نهایت پاسخ نمیتونید بدید به سوال اثر تورم گروه مواد غذایی بر مشروعیت. یه ضرب المثل چینی ها دارن، این تقریبا برای ما حاکمه، شبیه همین تو قابوس‌نامه هم داریم. میگه به این که اون کسی که نتونه تورم مواد غذایی رو کنترل، تورم خوراک رو نتونه کنترل بکنه، تو ترجمه چینی تمپل آف هیون رو از دست میده. حالا مثلا ما معادل فارسی بگیم فر ایزدی رو از دست میده. شما نمیتونید برای 10 سال تورم بالا داشته باشید بعد مثلا حس بکنید که میتونید یه چیز داخلی کار واقعی. یه چیز دیگه هم بگم، موضوع تحریم، موضوع نوآوری های الکترونیک و نوآوری سیستمی نیست. یعنی اینجوری نیست که شما حس بکنید خب من الان تحریم مالی شدم، اون چرا تحریم مالی میکنه منو؟ به این خاطر که رو سویفته. پس من اگر مثلا بیام سپامو گسترش بدم یا سپامو وصل بکنم مثلا به اسرائیل یا مثلا سی آی پی اس برم عضو بشم، دیگه مثلا تحریما بر من، نه. مادامی که شما تو سیستم بانکداری بین‌الملل کار میکنید، تحریمید. بانک یعنی تامین مالی وامدهی بلند مدت با اعتبار کوتاه مدت و عمیق‌ترین بازار اعتبار کوتاه مدت جهان با فاصله خیلی زیاد از همه بازارهای دیگه، بازار تامین مالی مبتنی بر اوراق قرضه دلاره. یعنی شما اگر بانک ازش تامین مالی نهایی مبتنی بر اوراق قرضه دلار بگیرید، دیگه بانک جهانی نیست. این ربطی نداره به اینکه داره یوانی کار میکنه، دلاری کار میکنه، با سی آی پی اس کار میکنه یا مثلا با چه میدونم سویفت کار میکنه، اصلا این نیست. خب اینا رو درک کنیم. چرا میگم قطار قبلی وایساده؟ به این خاطر که قطار قبلی مبتنی بر باز پرداخت فرآیند تامین مالی بین‌الملل از طریق تجدید بین‌الملل. یعنی شما یه با کل تسویه انجام شده برای تجارت واقعی کالا معادل 4 روز از تسویه انجام شده برای بازارهای سرمایه است. یعنی خیلی تجارت کالا کوچیک‌تر از بازارهای سرمایه است در جهان. یعنی 365 روز اون 4 سالش میشه، 4 روزش میشه. خب اما این تجارت بخش واقعی اون چیزی که شما میتونید بر اساس اون بیاید باز پرداخت بکنید بهره ایجاد شده در اون بازارهای مالی، چون اصل سرمایه که داره رول اوور میشه دائما. خب پس وقتی تجارت بین الملل میرسه به پیک و افت میکنه، شما میتونید بگید اون قطار قبلی به معنی قبلی دیگه نمیره. خب واضحه، اصلا یه مصاحبه خیلی معروفی رئیس WTO داره با اکونومیک شو FT مفصل همین عرضی که من کردم رو به عنوان شخص مسئول این موضوع توضیح داده که ما در 2021 به یه پیکی رسیدیم، الان داریم از اون به شدت فاصله میگیریم و چشم اندازی برای برگشت هم وجود نداره. جهان جدید جهان تجارت دو جانب است. یعنی شما به جای اینکه دنبال این باشید که نمیدونم شروع کنید در ائتلاف ها حاضر بشید، یعنی مثلا برید در شانگهای، برید نمیدونم در بریکس، نه اینکه اینا بده ها، اینا قطاری که راه نیفتاده، نه اینکه به جای این چون الان اون چیزی که کار کرد داره تجارت بین الملل چیه؟ تجارت بین الملل یعنی شما میتونید درآمدی به دست بیارید با هارد کارنسی، یه جایی تو بانک به من نگارش دارید باش برید بگردید چیزی که میخواید بخرید. تجارت دو جانبه، یعنی شما میکوشید با طرف مقابل مازاد حساب جاریتون رو صفر بکنید. کلا در دوره بحران‌های ژئوپلیتیک تجارت دو جانبه سهم تجارت بین الملل بیشتر میشه. دقیقا میل جنگ جهانی اول جنگ دوم همینه. دموکراسی تجربه آلمانا با ماست، آلمان هیتلری، آلمان شاخت با ایران دوره رضا شاه هم همین ایده رو داره، ولی خیلی وسیع‌تر کار اونها، نه فقط همین موضوع، چند تا کار کوچیک. ایران مادامی که نتواند با اجزای مختلف نظم جدید تجارت دو جانبه ایجاد بکنه، نمیتونه ساختار مالی جدیدی بچینه. ساختار مالی جدید، این قطاری که داره راه میفته، محتاج به دو جانبه است. یعنی شما باید بتونید مازاد حساب جاریتون رو با چینیا صفر کنید، مازاد حساب جاریتون رو با روسا صفر کنید، مازاد حساب جاریتون رو با آمریکایی‌ها صفر کنید، مازاد جاریتون رو با آمریکای جنوبی صفر کنید. این سوال به شما امکان اینو میده که اولا شما لوجستیکی رو ضمانت بکنید، در ثانی مفهوم تسویه بالامال از شما برداشته میشه، تحریم‌های این حوزه از شما برداشته میشه، در ثالث شما معنا پیدا میکنه تأمین مالی، حالا در معنای جدید، چون تجارتی دقیقاً روی فصل نمیفته که. پس شما این نهاد مالی میخواد که در یه فصلای بیاد ترجمه‌شو باز کنه، در از فصلای ببنده، پس حالا تأمین مالی معنا پیدا میکنه. خب ما هنوز به سمت ایران نرفتیم، هنوز خیلی فاصله داریم. ببینید برای اینکه فقط جمله آخرم، برای اینکه بگم چقدر ما تحت اشرافیم، دیگه من چند بار اینو گفتم بازم میگم، در کارهایی که میکنیم، اون شبی که آمریکایی ها خواستن، شبی که تگ STGT رو زدن به سپاه، خواستن سیستم درهم ما رو در امارات به شوک بدن، برای گرفتن 5 تا درهم کار اصلی ما توسط CID امارات، تو پرانتز CIA آمریکا، تقریبا نیم ساعت طول کشید. تازه من فکر میکنیم تحریما رو دور میزنیم، چون آشکارم هست اینا، میگم یه جایش اصلا هیچ رد پای حقوقی مطلقا نداره، کاملا رو در همه کش سواره، اما نه، اون سواره، اون میدونه داره چی کار میکنه، ما هم دقیقا تو بازی اون داریم عمل میکنیم. فضای جدید فرصت فوق‌العاده‌ای برای، یعنی تنها کاری که نباید بکنیم این که همدیگر تماشا کنیم و نگران باشیم، اما چون ما تصمیم داریم یه جوری به همون قبلیه برگردیم، اون قطار خوابیده ها رو حتما میخواییم سوارش بشیم و همون ادبیات هم استفاده میکنیم، بابت این موضوع ما بعیده که در واقع با وجود این عظمت فرصتی که الان جلوی ما برای تعریف خودمون هست، خیلی بهتر از فرصتی است که در سال 39 جلوی محمدرضا پهلوی بوده است. درست شد؟ اما استفاده نمی کنیم. چرا استفاده نمی کنیم؟ به این خاطر که ما هنوز سعی داریم یه جوری اون ادبیات قبلیه رو تو این فضای جدیدم ادامه بدیم. چون کور کامپیتنسی و مزیت رقابتی تجار ما، بوروکراتای ما، سیاسیون ما تو اون فضا شکل گرفته. اگه بخوان بپذیرن که جهان جدیدی شروع شده، بخش مهمی از اون مزیت رقابتی قبلی دیگه وجود نداره. اون دفترچه‌ای که ازش مذاکره می‌کردم دیگه کار نمی‌کنه. درست شد؟ اما حالا ایشالا همه اینا رو عرض کردم، حتما خداوند متعال کمک میکنه، در این اصلا شکی نیست، به این بالاتر از همه این حرف. ببخشید من خیلی پرگویی کردم، از شما مجددا آقای خداقبور رو عذرخواهی میکنم که پرگویی کرد، ببخشید با اجازت.
دور دوم سوالات از اون ور شروع کردیم. الان بعد از آقای فکری نوبت شما رو بسر بشه. نه آقای فکری بگم بعدش بشه. شما من دیگه رفتم استاد کارسانی که من یک جلسه واقعا استراری کنم. شما رفتم بزرگوار. من تشکر میکنم از آقای شاکری، صحبت‌های ارزشمندی داشتن که جا داره باز روی اونها هزاران بار صحبت بشه، فکر بشه، عمیق‌تر بشه مباحث. و ماهیت این جلسات هم میگم همینه که ایده ها و طرح بحث‌ها شکل بگیره و انشاءالله بعداً روی اینها پژوهشگرها بتونن کار بکنن. در خدمت آقای فکری بزرگوار هستیم با همین طرح سوال که ما تحریم‌ها رو تا الان مدل مواجه همون دور زدن بوده، الان چی کار بکنیم که به سمت خونسا کردن بریم؟ چه مؤلفه های نیازه؟ چه ابزارهایی نیاز داریم؟ آیا در همین بسترهاست محقق شدنش یا نه بسترهای حقوقی جدید و اقتصادی و سیاسی جدیدی نیاز؟ در خدمت شما هست.
خیلی ممنون، متشکر. در حوزه وقتی که بحث دور زدن تحریم مطرح میشه، یعنی یک پیشفرضی توی کشور تحت تحریم تثبیت شده، اونم این که این شرایط به زودی از این شرایط عبور خواهیم کرد و چون از این شرایط به زودی عبور خواهیم کرد، لازم نیست که سرمایه گذاری جدیدی انجام بدیم برای بی اثر کردن یا خونسا کردن تحریم. چرا؟ چون سرمایه گذاری های حالا به نوعی این توی صحبت های دکتر شاکری هم بود، چون سرمایه گذاری های گذشتهی که انجام دادیم خب به هر حال یک ارزشی رو ایجاد کرده، یک به اصطلاح دارایی رو ایجاد کرده که اگر بخوایم از اون دست بکشیم باید یه دلیل موجهی داشته باشه. پس اگر ما میخوایم توی کشور صحبت کنیم در مورد این موضوع که دور زدن تحریم دورش دیگه شاید به پایان رسیده، اول باید به این بپردازیم که آیا تحریم یا حالا اونطور که آقای خدا قلی پور اشاره داشتن حتی تعرفه، یعنی کلن محدودیت هایی که ایجاد میشه، آیا این یک ابزار سیاست خارجی شده در جهان و دیگه دائما قرار استفاده بشه؟ اگر چنین چیزی هست که هست، پس تحریم هایی که علیه ایران اعمال میشه از جنس موقتی نیست، باید به فکر سرمایه گذاری های جدید باشیم. این پس نکته اول که حالا من خواستم روی این موضوع تاکید بکنم که اگر موقت ببینیم عملا، یعنی وقتی به این نتیجه برسیم که برفرض دو ماه دیگه حل میشه، طبیعتا دیگه منطقی نیست که حالا ما یه خط تولیدی توی پالایشگاه رو بیایم تغییر درش ایجاد بکنیم و بریم به سمت انتخاب‌هایی که تحریم ناپذیره، یعنی چه بخوایم خودمون سرمایه گذاری کنیم توی مسیر خونسازی تحریم با اتکا به توان داخلی، چه بخوایم بریم به سمت اینی که همکاران و شرکایی پیدا کنیم که به نوعی با ما هم سرنوشت هستن. هر دوتا در واقع به یه نقطه منجر میشه، اونم که ما باید سرمایه گذاری های جدیدی رو انجام بدیم یا مسیرهای جدیدی رو در واقع پیدا کنیم برای تبادلاتی که مورد نیاز هست. پس اول باید به این موضوع برسیم که این شرایطی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم، چه نظم جدید با این مشخصاتی که الان داریم تلیعش رو میبینیم شکل بگیره و چه همون نظم قبلی با اون شیوهی که حالا مطلوب بعضی از قدرت ها به صورت مشخص آمریکا هست بخواد ادامه پیدا بکنه. در هر صورت یک چنین ابزاری ما باهاش درگیر خواهیم بود و توی تازه سناریوهای بدبینانه‌ای هم وجود داره که حالا توی همین جلسه هم چندین بار مطرح شد که اگر جایی هم می‌بینیم تحریم حالا دیگه خیلی به سمتش حرکت نمی‌کنم، یعنی می‌خوان ابزارهای سخت‌تری رو ازش استفاده بکنن که به این سمت حالا کمتر حرکت می‌کنن. پس با یک چنین نگاهی باید بریم به سمت فکر جدید و حرکت جدید. خب توی این فکر جدید من چون میخوام حالا کوتاه‌تر حالا اینجا سریع به نتیجه برسم، ببینیم توی فکر جدید ما باید ببینیم کدوم کشورها با ما میتونن منفعت مشترک داشته باشن. اول باید ظرفیت های خودمون رو بشناسیم تو همکاری های خارجی. حالا ممکنه این به اصطلاح فرضیه هم مطرح بشه که اصلا ما چه نیازی به همکاری خارجی داریم، کلن بیایم همه رو بیاریم در داخل و صرفا تو داخل بخوایم به اصطلاح نیازهای خودمون رو تامین بکنیم. چنین چیزی خب هزینه های توسعه‌مون رو بالا میبره، یعنی خیلی از چرخ‌ها رو باید از نو اختراع بکنیم، خیلی از نیازها، ضمن اینکه اون وقت دیگه تو حوزه های امنیتی، تو حوزه های غیر اقتصادی هم دیگه یار و یاور و چیز و اینها دیگه نداریم. چرا؟ چون کسانی که با ما همسر نوشت باشن در واقع با ما وارد ائتلافی نشدن. این هم میشه پس موضوع دوم که ما باید به این موضوع توجه داشته باشیم. موضوع بعد این که خب همچنان مهمترین تحریم کننده، یا با عبارتی که من میخوام به کار ببرم، در بین قدرت‌های بزرگ قدرتی که بیش از همه با ما فاصله داره، یعنی کمتر از همه میتونه با ما منفعت مشترک تو شرایط فعلی تعریف بکنه، آمریکاست. و آمریکا هم بیشترین فاصله رو از ما داره و هم این که کمتر از همه میتونه توی شرایط فعلی با ما منفعت مشترک تعریف بکنه. چرا این ادعای دومی رو، حالا موضوع اول که برمیگرده به موضوعات هویتی و حالا منطقه‌ای که ما درش قرار داریم، اما موضوع دوم چرا، یعنی من میگم آمریکا کمترین میزان منفعت مشترک رو با ما میتونه تعریف بکنه؟ چون هر توسعه‌ای در ایران اتفاق بیفته خود به خود سرریز میکنه به محیط پیرامونی ایران. محیط پیرامونی ایران کیا هستن الان؟ همون قدرت‌های نوظهوری هستن که همه به نوعی رقبای آمریکا محسوب میشن. به این دلیل آمریکایی‌ها حتی نمیتونن تو این حوزه هم نمیتونن با ما به یک نقطه مشترک برسن. وقتی که ما چنین چشماندازی رو یا میپذیریم یا رد میکنیم دیگه، یعنی میگیم که نه مثلا اینطور، من میگم نسبت به سایر قدرت‌ها آمریکایی‌ها فاصله خیلی دورتری با ما دارن تو شرایط فعلی جهانی، مگر اینکه حالا میگم نظم مورد نظر اونها حاکم بشه. آقای دکتر شاکری حالا رفتن، شما صحبت‌های ما رو جمع‌بندی کردین، یه نکته مهمی توی صحبت ایشون بود که دیگه حالا چون شاید وقت نبود عبور کردیم، اونم این که ایشون گفت که تحریم ها و در واقع نظم جدیدی که الان داره اتفاق میفته صرفا ناشی از تغییر روابط به صدا حاکم بر قدرت ها و بازیگران خارجی و محیط خارجی نیست. بعضی از الزامات داخلی هم خیلی از این به صلا مشکلات رو باعث شده که ایشون رفت به سمت اینی که حالا بیاد دهکای درآمدی و اینها رو توضیح میداد. یعنی در واقع الزامات داخلی داره پایدارتر میکنه شرایط کنونی، شرایطی که ما داریم به سمت این بی‌نظمی جدید، یعنی حالا نظم جدیدی که فعلا تو بی‌نظمی ما داریم میبینیم، تو این داریم حرکت میکنیم. حالا یک سوال حاشیه‌ای اینجا ایجاد میشه که خب ما حالا چنین وضعیتی رو داریم، پس باید بریم به سمت تعریف منافع مشترک. حالا که میایم منافع مشترک تعریف بکنیم، یک سری بازیگران منطقه‌ای پیرامون ما حضور دارن. این بازیگران منطقه‌ای که حالا باز بعضی‌هاشون از با ما خیلی فاصله دارن، بعضی‌ها به ما خیلی نزدیک‌تر هستن، اینها چطور جایگاه خودشون رو تعریف کردن؟ اینها چه روابطی رو تونستن با بازیگران بزرگتر توی دنیا تعریف بکنن و چه جایگاهی دارن؟ از این نقطه است که حالا بحث امارات مطرح میشه، بحث رژیم صهیونیستی مطرح میشه که اون حالا کجا میاد به عنوان بازی به همزن کی؟ بازی به همزن آمریکا حتی میاد وارد میشه. کجا میاد امارات میاد ورود میکنه به موضوع؟ و ما حالا تو این سناریوهایی که میخوایم طراحی بکنیم، میگم حالا اینا هر کدومش یک بحث جداگانه ای رو میطلبه، تو این سناریوهایی که حالا ما میخوایم ورود بکنیم و در واقع توصیه سیاستی داشته باشیم به سیاستگزار، تو این سناریوها باید بگیم که خب حالا نقش این بازیگران منطقه‌ای رو چی میبینیم توی یک بازی کلان جهانی که شکل گرفته، که خب حالا یک طرف آمریکا قرار داره و بعضی از قدرت‌های غربی، یک طرف دیگه هم فقط چین نیست، اون موضوعی که شما حالا بهش صرفاً چین نیست، قدرت‌های نوظهور
الان تعریفش داره خیلی گسترده تر میشه. چین یکی از اونهاست و در واقع پیشرو هست نسبت به بقیه، اما روسیه هست، هند داره حرکت میکنه. همین موضوعی که آقای شاکری هم بهش اشاره کرد که مدلی که آمریکایی‌ها رفتار کردن برای اینکه هند بتونه نفت رو در واقع با قیمت مناسب دریافت بکنه برای چه هدفی بود. یعنی خودمون بازیگران بزرگ هم دارن خودشون با همدیگه مدل جدیدی از رابطه رو تعریف میکنن و ما که حالا اینجا توی منطقه غرب آسیا قرار داریم هم رابطه رو باید با اون قدرت‌ها تعریف بکنیم که عرض کردم آمریکا دورترین فاصله قرار میگیره و اگر اون رو معیار قرار بدیم حالا باید ببینیم که نقش هر یک از این بازیگران منطقه‌ای نسبت به آمریکا و نسبت به شرکای ما چه وضعیتی داره. بر اون اساس حالا بیایم توصیه سیاستی ارائه بدیم که مثلا حالا می‌خوایم صادرات گاز ایران رو داشته باشیم یا می‌خوایم میادین گازی ایران رو توسعه بدیم یا می‌خوایم انرژی‌های تجدیدپذیر رو در ایران توسعه بدیم، می‌خوایم بعضی از بنادر ایران رو نقشش رو افزایش بدیم. خب همه اینها، همه این سوالات رو کجا باید بهش جواب داده بشه؟ با در نظر گرفتن همین محدودیت‌ها و الزامات ناشی از رابطه با قدرت‌ها و رابطه با محیط پیرامونی. خیلی ممنون.
دست شما درد نکنه، زحمت کشیدین، استفاده کردیم از صحبتاتون. ما اول ظرفیت‌های خودمون رو بشناسیم به عنوان جمع‌بندی خیلی مختصر و بعد منافع مشترکمون با دیگران رو بشناسیم و بعد تهدیدات رقبا رو هم بشناسیم که کجاها رو میخواد ضربه بزنه و بعد میتونیم به تصمیم برسیم برای تعریف نقش در راستای خنثی‌سازی تحریم‌ها. خب بحث‌های مالی مرتبط با خنثی‌سازی رو شنیدیم، بحث‌های ژئوپلیتیک و راهبردی مربوطه رو هم از آقای فکری شنیدیم. بریم سراغ بحث‌های حقوقی مربوط به تحریم. جناب آقای حبیب‌زاده، ما در حوزه دور زدن تحریم، خب عرض کردم تا الان روی کردمون در مواجهه با تحریم دور زدن بوده. شما جایی هستین که شاید بیشترین مواجهه رو با تبعات این دور زدن تحریم اینجا تجربه کردین، در مرکز امور حقوقی، دعاوی حقوقی متعددی که ما داشتیم با شرکت‌ها در کشورهای مختلف و چالش‌های حقوقی که به هر حال این مسیر برای ما داره، مسیر دور زدن تحریم. یه توضیحی بفرمایید که اصلا دور زدن تحریم مطلوب ما هست یا نیست به نظر شما، و اگر مانند سایرین قائل به این هستین که نیست، اولا بفرمایید چه تبعاتی برای ما داره و چرا این مسیر قابل ادامه دادن نیست، چه هزینه‌هایی برای ما ایجاد کرده، و بعد نظام حقوقی مطلوب رو هم درباره صحبت کنید. خنثی‌سازی تحریم در چه بسترهایی میتونه محقق بشه؟ ممنونم.
خیلی خوب، با عرض سلام، برای اینکه رفتم بیرون اومدم، من حقیقت عذرخواهی میکنم، یه جلسه اضطراری پیش اومد همین مرکز و فرمایشات مخصوصاً عزیزان رو این سمت میز رو برگشتم دوباره شنیدیم، ولی عزیزان رو واقعا عذرخواهی میکنم. میتونست بحثی که میخوام حقوقی انجام بدم و بحثای حقوقی همیشه خشکه، خیلی مطلوب مخاطبی نیست، معمولا تحلیل‌های روابطی، اقتصادی، مالی، بحث‌های شیرینیه. بحث‌های حقوقی کمی خشک است و کمی حوصله می‌خواد که گوش کنید. به هر حال ببخشید من نبودم خدمت شما. بله، همون که فرمودید آقای سهرابی، مرکز امور حقوقی بین‌المللی همچنان که دوستان می‌دانند، حتی من به عنوان شخص خودم صحبت بکنم، فعلا رسمی صحبت نمی‌کنم، چون اسم بردم من دیگه مجبورم دو جمله اشاره کنم. متولی مدیریت دعاوی بین‌المللی دولت و نهادهای دولتی از مستثمر هستید و فقط این جمله را عرض کنم که یکی از شاید دستگاه‌هایی که تو این قضیه اسنپ‌بک تحریم دامن ما را شاید پیش از بقیه یا همراه با همزمان با بقیه گرفته ما هستیم، برای اینکه پرونده‌های متعددی که وظیفه مدیریت و نظارتش رو بر عهده داریم به خاطر همین گره خوردن این خدمات حقوقی متاسفانه با بحث‌های بانکی و پرداخت حق الوکالاها و هزینه‌های دادرسی چه در داوری و چه در دادگاه‌ها با مشکل مواجه شده و طبیعتاً یکی از موضوعاتی که طبعاً تحریم کنندگان اولیه به ویژه سازمان ملل هیچ وقتی موضوع رو مد نظر نداشته، تحریم خدمات حقوقی، و شاید خود تحریم کنندگان یک جانبه دیگر هم این موضوع را به عنوان خاص مد نظر نداشتن، ولی عملا به خاطر بحث‌های تراکنش‌های بانکی این موضوع هم تحت شعای جدی قرار گرفته. خب بپردازم به سوالات حضرت عالی. مطمئنن همچنان که آقایون تحلیل کردن، حالا متاسفانه بخش من نبودم، روی کرد دور زدن تحریم مطمئنن هزینه زا بوده و دوستان بهتر می دانن چه اتفاقاتی که نیفتاده است، شرکت هایی که ایجاد شده است، تراسپی هایی که سرعت گرفته است، کمیسیون هایی که پرداخت شده است و و الاخر که دیگه شما بهتر می دانید. پس باید حتما این ریل تا حدودی، نه اینکه حالا کلن این مسیر که نمیشه کنار گذاشت، باید حتما بالاخره واقعیت های میدانی رو در نظر گرفت که دستگاه باید کار خودش انجام بده، دفعتن که انقلابی رخ نخواهد داد. اما در این حال باید یک کمی ریل رو آرام آرام عوض کرد و اون عرض اولیه من این بوده که شاید ما خیلی زودتر از اینها به فکر این تغییر ریل می بودیم یا همزمان با آن روی کردهای دیگر رو هم می داشتیم، امتحان می کردیم. این موضوع رو من در سه سطح داخلی، منطقی و بین‌المللی ایده های ذهنم رسیده است. الزاماً همه اینها ممکنه عملیاتی نباشه، چون بحث حقوقی وقتی موضوع مطرح میشه انگار که این عملیاتیه، نه ممکن ایده باشه فقط. اما به نظر میاد این نکاتی که ذهنم رسیده میتونم ادعا کنم که بخشیش شاید قابلیت عملیاتی شدن داشته باشه. وهله اول، ما در پرونده های متعددی آسیبی که احساس میکنم در کشور واقعا وجود داره، نبود مستندات مربوط به مثلا خسارات ناشی از تحریمه، خسارات ناشی از جنگه. خب پس اولین بحثی که من میتونم توصیه کنم به دستگاه های متولی این موضوع ها، غیر از بحث حقوقیش، ضرورت مستندسازی وقایع از تحریم. وقایع تحریم منظور خسارات ناشی از تحریم، اسناد مربوط به این قضیه، شرکت ها و دولت های اجرا کننده تحریم، قوانین مقررات کشورهای تحریم کننده، استثناءات مندرج در این قوانین مقررات. خب قانون مقررات اتحاد اروپا رو داریم، رگولیشن اروپا رو داریم، قوانین مقررات بسیار گسترده وسیع امریکا رو داریم، من تو دل آن استثناءات وجود داره. خب حتما این مستندات باید مستندسازی بشه و راهکارهای احتمالی استفاده از اون استثناءات و قیود استثناء در بیاد، که از همینها گاهی وکلا استفاده میکنن برای طرح یک دعوایی، مثلا برای خروج از لیست اتحادیه اروپا. نکته دوم، در سطح داخلی رو دارم عرض میکنم، قوانین حمایتی از آسیب دیدگان تحریم در دولت قبلی که لایحه رفت و کشید به این دولت، لایحه تحریم، حالا اون چقدر قوت دارد سر جای خودش، به هر حال ما نیازمند یک قانون جدی حمایت از آسیب دیدگان تحریم هستیم. خب بالاخره دستگاهی که، شرکتی که، نهادی که، اشخاص حقیقی، سرمایه گذار یا تاجری که از تحریم آسیب می‌بیند، حتما باید به موجب قوانین داخلی مورد حمایت حداقلی قرار بگیرد. البته نهادهایی هستند، ستاد مقابله با تحریم و نهادهای دیگر، اما به نظر میرسه که این بخش نیازمند تقویت جدی هست. قانون استفاده از ارز ملی و کاهش وابستگی به دلار، آیا ما داریم الان الزامی برای بعضی دستگاه‌هایی که کارهای بین‌المللی انجام میدن؟ تا جایی که مقدور هست، من با دقت عرض میکنم، تا جایی که مقدور هست، نه اینکه الزام شه، چرا باید همیشه اصلا دلار اومده در زندگی عادی روزمره مردم؟ آیا روسیه که با این مشکل مواجه شد دلار رو ورد در روسیه زندگی روزمره مردم؟ اصلا زندگی مردم و دلار، همه دلار دارن جمع میکنن، خرج دلاری میکنن، بعضی فروشگاه ها دارن با دلار قیمت گذاری میکنن. حالا این البته من دیگه بیش از این نمیتونم دارم. قانونی در خصوص، حتی شاید واقعا این دیگه عملیاتی نباشه، اما قانون مقرراتی در مورد اشخاص و نهادهایی که از تحریم تبعیت میکنند. گاهی ما تحریم های داخلی داریم، بعضی از بخش های خصوصیمون، شنیدم، من تحلیلگر اقتصادی مالی نیستم، اگر این صحت داشته باشد که بعضی از نهادها، شرکت ها دارن تحریم را شاید در اون حدی که اون رو خواسته می شود اجرا می کنن، خب نباید اجرا کنن. آیا داریم که من بشوند از این که از این قوانین مقررات تبعیت کنن در راستای حفظ منافع مثلا کوچیک نمیدونم زودگذر اقتصادی تجاری خودشون ایده هست. البته تهیه گزارش‌های ملی از آثار تحریم در حوزه حقوق بشر، وقتی که ما یه پرونده‌ای داریم در دیوان ملل دادگستری، دوستان حتما می‌دانن در مورد بحث به موجب معاهده مودت 1955 ایران آمریکا در خصوص تحریم‌ها، در مورد تهیه لایحه این پرونده شما نمی‌دانید ما چقدر اذیت شدیم. آقای دکتر دستگاه من خودم هم حتی مراجعه می‌کردم اون زمان که بتونیم سند بگیریم از دستگاه‌ها، فقط در حد همین که آقا دولت تحریم کننده اون شرکت مربوطه من به شما ایمیل زده که به دلیل تحریم دیوتی سانکشن من با شما همکاره نمی کنم. همین رو هم به ما نمیدادن. چه برسه به این که در حوزه حقوق بشر در مورد دارو و بحث‌های دیگر اون اون بیماران پروانه‌ای گزارشش خیلی کمک کرد به این بحث‌ها. اون دستور موقتی از دیوان به ملل دادگستری گرفته شده اول طرح این پرونده به خاطر این بود، هم بیشتر به خاطر بیماران پروانه بود که داروشو هلندی یا سوئدی نمیدادن یا سوئدی ها نمیدادن. ما الان گزارش های ملی از آثار تحریم را اومدیم یه جاهایی از گزارش گزارشگر ویژه تحریم استفاده کردیم. اون گزارشش خیلی دقیق تر بود تا گزارش هایی که در داخل نهایت های زیرفت تهیه میکنن از آثار تحریم بر حوزه های حقوق بشری. حمایت از تولیدات و فناوری داخلی البته خیلی گفته میشه، من دیگه بیشتر نمیدونم واقعا در عالم واقع اتفاق میفته نمیفته. حمایت از تولید داخل و فناوری داخل البته به خاطر اینکه واردات تقریبا قطع هست یا بسیار کم هست عملا اتفاق میفته، عملا در حوزه خود و الاخر دیگر این تولیدات داخل و که مردم هم خیلی دل خوشی ندارن از کیفیت اینها عملا تقویت میشه حمایت میشه. ولی نه، فراتر از این، اگر واقعا این فضا این گونه نبود از تولید داخل ما حمایت میکردیم. و تشکیل صندوق حمایت از اشخاص متاثر از تحریم، من اشاره کردم قانون حمایت از آسیب دیدگان تحریم، اما این قانون باید یه صندوق حمایت داشته باشد از اشخاص آسیب دیدگان تحریم. اینا نکاتی که در حوزه حقوقی داخلی ذهن من میرسه، چه بسا با یک تأمل بیشتری میشود قوانین دیگر مقررات دیگر رو هم مطرح کرد. در حوزه منطقه‌ای
5 دقیقه وقت
من جمع میکنم. حوزه منطقه‌ای بیشتر آنکه حقوقی باشد، مالی اقتصادی که دوستان حتما اشاره کرده من ازش میگذرم، فقط اشاره کنم که در سطح منطقه‌ای وقت صحبت میکنیم، خب منطقه اروپا منطقه است. خب یکی از کارها نهادهایی که موضوع تحریم واقعی میشوند، الان همین بحث اسنپک اتفاق افتاده، یه تعداد معدودشون اومدن سراغ ما که به چه دلیلی معتقدن که در لیست تحریم اروپا نباید باشند. خب این دلایل باید مستندات لازم وجود داشته باشد که بشود در مراجع یعنی در دادگاه دادگستری اتحاد اروپا طرح دعوا کرد برای خروج از لیست. از این بحث‌های خب اونجا مستثر هستن که یکی از بحث‌های حقوقی که به کمک برخی از نهادهای خصوصی میآید این نیستش که بگوید چرا شما ایران رو تحریم می‌کنید. خب اون یه سیاست خارجی دولت اتحاد اروپا هست که تحریم کرده، اما بر مبنای عدم رعایت اصول دادرسی بنیادین، اصل تناسب، دادرسی منصفانه، حق بر استماع، من اقدامات تبعیض‌آمیز، اینها مواردی هست که بر اساس اونها نهادهایی که تحریم شدن در این تحریم‌های اتحاد اروپا میتونن طرح دعوا کنن و چه بسا از لیست بتونن خارج بشن. بحث‌های اقتصادی شما میگذرم، فقط یه جمله اشاره میکنم که آیا در بین کشورهای مثلا حوزه شانگهای و بریکس این امکان وجود ندارد که قانون شبیه قانون انسداد اروپایی، البته اگر از ما حمایت کنن آقای دکتر، ما دیگه من عرضم فرضم اینه که ما دیگه نباید انفرادی حرکت کنیم، باید جمعی حرکت کنیم. اگر کشورهای مورد تحریم و یا کشورهایی که به گونه حالا با ما همراه هن ائتلافی میخوان داشته باشن، قانون انسداد اروپایی این مینو میگفت که کشور شرکت‌هایی که در اروپا فعالن حق ندارن از تحریم‌های امریکا تبعیت کنن. خب آیا میشود به این سمت رفت که این کشورهای عضو شانگهای بریکس برای مقابله با تحریم‌های غرب یه قانون انسداد آسیایی هم داشته باشن که شرکت‌های این حوزه از تحریم‌های اروپا تبعیت نکنن؟ اما خب منافع اقتصادی فکرمون خیلی فاصله داریم که به اینجا برسیم. من میرسم به بحث بین‌المللی که چون فرصت کم هست از این من میگذرم. در بحث بین‌المللی من یه ایده ای را جای دیگری هم صحبت کردم، اینجا خدمت عزیزان عرض میکنم. باید ما به سمت عرفی سازی ممنوعیت تحریم های یک جانبه حرکت کنیم. قواعد عرفی را دوستان میدانن دو تا عنصر مادی و معنوی دارد. عنصر مادیش رفتار رویه دولت ها هست، عنصر معنویش اعتقاد حقوقی که باید حتما این گونه عمل بشود. خب اکثریت کشورها حتی در سازمان ملل با تحریم های یک جانبه مخالفند. در قطعنامه هایی که اعلامی هایی که در مجمع عمومی هم صادر میشه اینو به راحت قشنگ میشه دید. چند کشور تحریم کننده اروپایی و آمریکا هستش که یا استرالیا یا ژاپن که از تحریم های یک جانبه حمایت میکنن، ولی اکثرا مخالف تحریم های یک جانبه هستند. حداقل در مورد تحریم های یک جانبه پس رویه دولتی عنصر مادی عرف وجود داره. اعتقاد حقوقی بر این وجود دارد که تحریم‌های یک‌جانبه مغایر حقوق بین‌الملل و اصول حقوق بنیادین حقوق بین‌الملل. به نظر می‌رسد وقتی اکثر کشورها چنین نظری دارند، کثرت رفتار مخالف در مقابل چند کشور تحریم کننده می‌تونه دلیلی بر اعتقاد در حال شکل‌گیری جزء سافت لا هست. ما در کنار قواعد موضوعی هارد لا، ما قواعد موضوعی سافت لا داریم. می‌شود ادعا کرد که یک، البته حالا ایده هست، حالا نمیدونم چقدر میشه این رو به زیست قاطع گفت، من معتقد هستم که ما به سمت باید یا حداقل حرفو بزنیم به سمت شکلگیری قاعده عرفی سافت لای ممنوعیت تحریم اکجانو باید حرکت کنیم و حرکت میکنیم. اگر این اتفاق بیفتد که خیلی گزارشگران ویژه‌ای در مورد حقوق بشر و تحریم اعلام میکنه که تحریم اکجانو ناقض حقوق بنیادین است، این آرام آرام اون پایه های اعتقاد حقوقی عنصر معنوی عرف رو داره شکل میده. برجسته سازی آثار حقوق بشری تحریم و مغایرت آنها با قواعد آمره نوشته های وجود داره، اما خب در سطح برجسته سازی نشده در اعلامیه ها بیانیه ها که این تحریم ها ناقض قواعد آمره است. برجسته سازی این که آقا اتحاد اروپا وقتی که تحریم های یو ام رو داره اجرا میکنه، بخش قابل توجهی درصد زیادی از این تحریم های اتحاد اروپا فراتر از قلمرو به موضوعی تحریم های یو ان هست. اون میشه تحریم های یک جانبه. تحریم های شورای امنیت کجا؟ الان تحریم های بعد از استنبک که اروپا کجا؟ حتی در مورد اروپا، آمریکا که اصلا دیگه به طرق اولا. خب این بخش از تحریم هایی که اروپا علیه ما انجام داده است و ما معتقدیم تازه حتی اسنپ بک به دلیل عدم رعایت و ماده 6 برجام مشروعیت لازم نداره، آیا این بخش از تحریم های اروپا تحریم های یک جانبه نیست؟ لذا ضرورت تفکیکی که حداقل در حوزه تحریم اروپا بین تحریم هایی در اجرای قطعنامه شورای امنیت و تحریم های فراتر از قلمرو به تحریم های شورای امنیت می شود، رفتار افراطی همون اوور کامپلاینسی که برای شرکت ها گفته میشه، اینجا اوور کامپلاینس دولت هاست اتفاق افتاده و داره اتفاق میفته. اینم یه بخش از بحث اشاره کردم و تاکید زیاد بر همین بحثی که وزارت امور خارجه هم داره مطرح میکنه، به دلیل اینکه نه چین و نه روسیه و طبیعتاً ما مشروع نمیدانیم به جهت عدم رعایت فرایند ماده 36 برجام اسنپ بک را، و میگم قانونی بودن یه بحث دیگری، یا قطعنامه شورای امنیت صادر شده. بین قانونی بودن و مشروع بودن خب مستثر هستن دوستان، میشه و تفکیک قائل شد. اینجا مشروعیت این اسنپ بک الان زیر سوال هست و باید این برجسته سازی بشه که آقا این مشروعیت لازم رو نداره. یعنی دولت هایی که بخوان نقض بکنن تحریم ها را میتونن بگن نوعی مشروعیت در عدم تبعیت براشون وجود داره. این خیلی مهمه، میتونه این بکار بیاد در برخی از تحلیل هایی که وجود داره. و آخرین قسمت، آخرین ارزم هست، داوری سرمایه گذاری. من انتظار دارم از اون، حالا قسمت های دیگه هم بود، یه جمله دیگه دو تا اون من بگم، باید که خودم عجله بیشتر از شما عجله دارم. من حقیقتش اینی که جاهایی که نهادهای ایرانی مثلا بانکامون سپرده هاشون جای مسدود شده و الاخر، که به نظر میرسه که یه جاهایی شاید بشه فکر کرد که آیا داوری سرمایه گذاری خارجی علیه کشورهای اروپایی مثلا در آلمان، در فرانسه، جای دیگری میشود مطرح کرد که به خاطر این مسدود انسداد دارایی هایی که رخ داده است عملا حقوق سرمایه گذار خارجی یا سرمایه گذار ایرانی خارجی اونجا هست نقض شده است. اینم یه پیست فکری هست که میشه روش فکر کرد. و آخرین جمله من آقای در حوزه قراردادهای بین‌المللی که متاسفانه خواهش در شمول اقدامات مرکز هست و خارج از وظایف ما میگن هست، در قراردادهای بین‌المللی بندهای ضد تحریم باید گذاشته، بندهای حفاظتی باید گذاشته شود. از جمله آقا چرا باید در قراردادهایی که اون زمان بسته میشد تحریم را به عنوان فورس ماژور ما پذیرفته ایم؟ آیا نمیشد به جای واژه فورس ماژور هاردشیپ را بگنجانیم؟ بله اون شرکت تجاری سرمایه‌گذار خارجی هم به ضرر کنه، اما میتونست بگه به جای فورس ماژور هاردشیپ استفاده بشه. وقتی هزینهش میره بالا، هزینهش ما پرداخت میکردیم، قراردادها حفظ میشد. یعنی میخوام میگم یک سری تدابیر حقوقی را میشود، چون فرصت نیست من دیگه اشاره نمیکنم بخشیشو، میشود به لحاظ حقوقی که خیلی حالا شاید به جاهای کاربرد نداشته باشه تأمل کرد، راهکارهایی یافت برای اینکه در ادامه به جایی که به قول شما ما بیام سراغ بحث دور زدن تحریم، میشه اقداماتی انجام داد قدری صیانت بکنه از وضعیتی که شرکت هامون دارن و اقتصادمون. کلا ببخشید که من نبودم در جلسه و این چند جمله را اشاره کردم، امیدوارم مفید بوده باشه، ببخشید.
خدا قوت میگیم به دکتر، تشکر میکنم از محضرتون، استفاده کردیم، ایده های حقوقی جالبی بود که هر کدوم جا داره در موردش بحث بشه و پیگیری بشه انشاءالله. بحث عرفی سازی ممنوعیت تحریم های یک جانبه به نظرم بحث نوعی بود آقای دکتر، من جایی قبلا نشینده بودم که اصلا ایده مطرح شده باشه که بنیانگذارش و اصلا پایه ریزیش باید از سمت ایران باشه به نظرم، اما نمیدونم چقدر پیگیریش تا الان انجام شده یا نه. ایده باشگاه تحریمی هم که ایده قدیمیه که همچنان روی زمین مونده و به جایی نرسیده، اما ایده که قابلیت اجرا داره. با اجازهتون من یه تغییری توی سین برنامه بدم، یه بخشی ما داریم به عنوان جمع‌بندی در انتهای کار، اگر صلاح میدونید جمع‌بندی رو دوستان شما میخواید تشریف بیارید؟ سلامت باشین، خدا قوتتون بده، دست شما در نکنه، زحمت کشیدید، ممنونم. یه بخشی ما داریم به عنوان جمع‌بندی، اگه صلاح میدونید ما جمع‌بندی رو هم اضافه کنیم به تایم دوستان، هر کسی انتهای بحثش جمع‌بندیش رو هم بگه و یه جمع‌بندی هم طلب آقای فکری دیگه انشاءالله بعد از بس. سلامت باشید، ما در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. من توی بخش اول صحبتم دو سه تا موضوع اشاره کردم، باز بخش دومم برای تاکید توجه به اهمیتش با همون شروع میکنم. بحث هدف امنیتی سازی ایران و تخلیه ظرفیت‌های ژئوپلیتیک ایران، و موضوع سوم اینه که تحریم‌ها عملاً ثبات داخلی و مشروعیت حاکمیت رو هدف گرفته. ما اگر حتی بخوایم راه حل بر اساس اون روش دیویلز ادوکیت بدیم که ببینیم اونا هر کاری میخوان بکنن ما بدلش رو اجرا بکنیم، به نظرم هدف اصلی از در واقع راه های مقابله با تحریما خونسا کردن این ستا باشه. یعنی در مقابل امنیتی سازی ما تلاش بکنیم دائما برای غیر امنیتی سازی، برای این که جلوگیری بکنیم از تخلیه ظرفیت ژئوپلیتیکمون، سعی بکنیم که در ائتلافهای مختلف قرار بگیریم، در مسیر کریدورها قرار بگیریم، اون کریدورهای بالقوه‌ای که بحثش مطرح بوده اونا رو فعال بکنیم. و بحث ثبات داخلی و مشروعیت حاکمیت هم که اشاره کردم نیاز داره واقعا تو حوزه داخلی ما به صورت فعالانه‌تر عمل بکنیم. من اگه بخوام چند تا بخش به صورت خلاصه بگم که حالا یه بخشی از اون کار دوستان رو جبران بکنم برگردیم سر تایم، اولا که مسئله اصلی اینه که واقعا مقابله با تحریما کار پیچیده و دشواری، در این تردیدی نداریم. یک، به دلیل گستردگی قلمرو موضوعی تحریما، یعنی تحریمای ما انقدر که در طول زمان 40 سال و حتی بیشتر انقدر که با ما عملا دنیا تمرین کرده و به خصوص به خاطر اینکه عمده تحریم‌های ما تحریم‌های یک جانبه آمریکایی‌ها هست، انقدر با ما تمرین کردن ما هی دور زدیم، منافذ پیدا کردیم، اونا رفتن و منافذ رو پیدا کردن و بستن، و اون بنده خدایی که کتاب نوشته اصلا و کلی معروف شده برای اینکه طراحی تحریم‌های ایران رو انجام داده. بنابراین تحریم‌های ما چند لایه و چند وجهی هستن، گستره موضوعیشون خیلی وسیعه. شما اطلاع دارین دیگه، اون بحث فراگ استراتژی که سال 2005 در مورد ایران هم مطرح شد، گفتش که همون سیاست قدیمی که میگفت که اینا یه ملتی هستن که در مقابل فشار نظامی در مقابل اقدام نظامی همه با هم متحد میشن، بسیج میشن علیه ما. ما میایم قورباغه رو، فرانسوی‌ها چطوری میپزن قورباغه رو؟ اگر بندازید توی دیگه آب داغ میپره بیرون، توی آب سرد میذاریمش روی اجاق، کم 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 میپزه، خودشو تطبیق میده، دمای بدن خودشو تطبیق میده، یه وقتی میفهمه که پخت. یعنی از 2005 کاری که با ما کردن، مرحله به مرحله تحریم اضافه کردن فراگ استراتژی، این گستره موضوعی تحریمای ماست، در مورد ما به کار رفته. دوم اینه که جایگاه، نه دیگه از این هم گذشته بحثه. خب ما سالها یادتونه دیگه، سالهای سال هی تأکید میکردیم که تحریم اثری نداره، بعد اینکه پختیم فهمیدیم که چه اثری داشت. جایگاه اقتصادی سیاسی کشورهای تحریم کننده ما در نظام بین الملل که اکثرا قدرت‌های بزرگ و مؤثر هستن، و اینا رو دارم توضیح میدم که چرا مقابله با اینا مشکله، این مواردی که میگم. و موضوع سوم، نظام دولتی یا دولت محوری اقتصاد ماست که به پیچیدگی‌های پیدا کردن راه حل بازم دامن میزنه. دور زدن تحریما به هیچ وجه جای رفع تحریما رو نمیگیره. این موضوع حالا آقای فکری هم مفصل توضیح دادن، اینکه مسکنه نه درمان، در این تردیدی نداریم. هزینه داره برای کشور، فسادزاست، چیزی که داریم به عینه با گوشت و پوستمون لمس میکنیم و مرتب میبینیم، و ناکارآمدی سیستم رو بیش از گذشته عیان میکنه. تحریما راه حل یا راهکار واحد ندارن به واسطه همون گستردگی حوزه تحریما، به خاطر اینکه اونا دائما در حال بروز رسانی هستن، ما هم برای راهکارهایی که پیدا میکنیم باید دائما راهکار خودمون رو بروز رسانی اصلاح کنیم، بازنگری بکنیم و تکمیل بکنیم. اگه بخوام بیام قسمت راه حل، نیاز داره به راهبرد کلان. اولا نیاز داره به تفکیک موضوعی تحریما. حوزه تحریما وسیعه، بنابراین برای راه حل پیدا کردنش هم باید اینا رو تفکیک بکنیم به لحاظ موضوعی و بر اساس موضوع برای هر کدومش راه حل پیدا کنیم. مثلا تحریم‌های بانکی، خب راهکار باید پیدا بکنیم سری سازکار پرداخت. بحث تهاتر هست، بحث مبادله با ارزای ملی هست، بحث کاری که روسا کردن که مکانیسم جایگزین تعریف کنن، اینا میشه راه حل‌ها. بعضیاش باید حالا بر اساس اینکه برای کشور ما کدومش مناسبه و کدومش برای ما جواب میده ما حرکت بکنیم. مثلا در حوزه نفت و تکنولوژی، این کاری که خب به عنوان پیپر کمپانیز ما شرکت‌های سوری که تأسیس می‌شده یا افرادی که مسئول می‌شدن، ولی همه اینا به هر حال هم هزینه هم داره. اتفاق مهمی که در دنیا داره میفته اینه که ائتلاف‌ها به واسطه همین دوران گذار دائما در حال تغییر. شما ببینین مثلا هندی که در گلوبال ایست بوده، از 2005 حرکت کرده و عزیمت کرده به سمت گلوبال وست و یکی از مهمترین متحدین امریکا بوده، تو همین دوره جدید، دوره ترامپ، به واسطه تعرفه‌های جدیدی که روش وضع شده، ببینین که چه تغییراتی در سیاست‌های کلانش ایجاد کرده. حتی داره با چین به عنوان یکی از دشمنان قدیمی خودش و با روس‌ها دارن کار میکنن. یعنی دائما کشورها در حال بالانسینگ اکتن، اون طرف یه حرکتی میکنه و اینا بالانسینگ اکت انجام میدن برای پیگیری منافع خودشون. ائتلاف ها در حال تغییر تحول و ائتلاف ها اکثرا ایشو بیس شدن، یعنی موضوع محورن و بر اساس این موضوع محوری ما هم، و میدونیم که همه این در واقع نهادهای بین المللی مالتی لترال تقریبا اثرشون رو خیلی کم شده یا به تدریج دارن از دست میدن. فرمت های مینی لترال جایگزین شده که مالتی لترالیسم کوچک هست. بعد توی این بلوک بندی های جدید واقعا فضاهای حرکتی برای کشورهایی مثل ما فراهم هست به واسطه ظرفیت هایی که ما داریم. مشارکت دادن بخش خصوصی در فرایند واردات صادرات یک راه حل میتونه باشه که نیازمند اصلاح قوانین هست، نیازمند مقابله با فساد هست، برابری در توزیع امکانات و ظرفیت‌های کار. یه موضوع مهمی توی این بحث راهکارا، ضرورت سیاست خارجی متوازن هست. ما خب خیلی میشنویم من خودم از طرفدارای اون نظریه هستم که ما چرا به اروپایی‌ها انقدر میدون دادیم، هی انداختیمشون وسط به عنوان واسطه گفتگوی مثلا با امریکا و به اینا انقدر اعتبار دادیم که الان یکی از موانع اصلی اینا هستن. یعنی حل کردن کار شاید با آمریکایی‌ها خیلی راحت‌تر از اروپایی‌ها شده، ولی یه واقعیتی که وجود داره اینه که اروپایی‌ها ممکن نتونن شفا بدن، ولی خوب میتونن کور بکنن، به خاطر اینکه اینا اصولاً قواعد و هنجارهای بین‌المللی رو اروپایی‌ها وضع کردن، همه از این ظرایفش با خبرن، بنابراین شما نمیتونی به هیچ وجه اروپا رو کاملاً کنار بذاری. این نیازمند سیاست خارجی متوازنه، یعنی ما اگر حتی به سمت شرق هم داریم بیشتر حرکت میکنیم، معنیش ترک کامل غرب نباید باشه. به نظر من ما نیاز داریم با توجه به اینکه از دو تا نظام ارزشی متفاوت هستیم با غربیا بر اساس کامپارتمنتالایزیشن حرکت بکنیم، یعنی تفکیک موضوعی بکنیم، موضوع محور باهاشون همکاری بکنیم یا لااقل حفظشون بکنیم در میدان همکاری، و با شرقیا خب به واسطه نگرانی‌ها منافع مشترک بیشتری که داریم طبیعتاً میتونیم بیشتر کار بکنیم. بحث تقویت وابستگی متقابل، یعنی این اینتردیپندنس رو ما هر چقدر بتونیم از طریق مشارکت در بلوک‌ها، در گروه‌های مختلف، گروه‌بندی‌های مختلفی که ایجاد شده و کریدورها، بحث کریدورها به نظرم خیلی مهمه. این آینستیسی که الان سال‌های سال معطله و الان روس‌ها دارن دیگه التماس می‌کنن به واسطه فشاری که خودش معلوم نیست روس‌ها اگر بحث اوکراین رو حل بکنن بازم انقدر آمادگی داشته باشن برای آینستیسی. اینایی که میگم معنیش نیست که 100% برده، مثل همه چی سود هزینه داره، ولی در معادله سود هزینه به نظرم به نفع ما خواهد بود. درس بی آر آی چینی ها رو من سالهای سال معتقدم خب خیلی راجع بهش بحث هست، ولی به نظر من برای ما برد در واقع خواهد بود با ما و منطقه. بحث چابهار یکی از ظرفیت‌های خیلی مهم ماست برای اینکه ما با هم منطقه جنوب آسیا و هم با آسیا مرکزی ارتباطات وسیع‌تری داشته باشیم برای تقویت وابستگی متقابله. بحث متنوع سازی منابع ما برای اینکه کار با مناطق مختلف انجام بدیم، اتفاقی که بعد از تجاوز 12 روزه و بعد حمله اسرائیل به قطر افتاده اینه که کشورهای منطقه هیچ کدومشون احساس امنیت از اسرائیل نمی‌کنن. شما برای اولین بار میشنوین که اسرائیل تبدیل شده به موضوع امنیت ملی کشورهای منطقه. این اولین باره در طول تاریخ حتی بعد از تشکیل اسرائیل که اسرائیل راجع به بحث فلسطینش کشورهای عرب منطقه و مسلمان‌ها همیشه بهش حساسیت داشتن، ولی الان شده موضوع امنیت ملی این کشورها، چون همه ازش احساس ناامنی میکنن و این ظرفیت منطقه رو ما نباید از دست بدیم. بحث شرق و بحث منطقه برای ما یه استه، این دارایی رو ما نباید دست کم بگیریم. به طور کلی اگر بخوام جمع‌بندی بکنم چند تا جمله فقط، رفع تحریم‌ها نیازمند تقویت قدرت هم در عرصه داخلی و هم خارجی. ما نیاز داریم که یک بازیگر مؤثر و قدرتمند و ریلایبل باشیم برای اینکه طرف‌های مقابل و شرکای ما کشش و علاقه پیدا بکنن با ما کار بکنن. نیاز داریم به غیر امنیتی سازی دی سیکیورتایزیشن بکنیم، هزینه مند کردن تحریم‌ها و طرف‌های تحریم کننده براشون هزینه سازی بکنیم و مذاکره با طرف‌های اصلی برای رفع تحریم‌ها نباید فراموش بشه. حتی اگر گفتم نگه داشتنشون سر میز مذاکره برای ما یک ضرورت. رفع سوء تفاهمات و نزدیک کردن منافع این الزام غیر امنیتی سازیه. کاهش تنش‌ها از طریق مذاکره و رفع سوء تفاهمات، یافتن نقاط مشترک و تأکید بر منافع مشترک و نگرانی مشترک، باز کردن فضای تنفسی و پرهیز از مطلق گرایی، اگر بخوام که در چند تا جمله جمع‌بندی بکنم. و بحث سویفت رو که یه بار دیگه هم اشاره کردم، به نظرم یعنی اولویت ما در بحث رفع تحریما و مقابله و راهکار مناسب پیدا کردن بحث نظام پرداخت باید باشه. خیلی متشکرم.
تشکر میکنیم از آقای خداقلی پور عزیز. یه نکته مهمی که اشاره کردیم این بود که ائتلاف ها ایشو بیس شدن، موضوع محور شدن. من از همین میخوام استفاده کنم در تکمیل فرمایشاتتون بگم شاید دیگه نباید اصلا از مفاهیم شرق و غرب هم استفاده بشه با این چیزی که فرمودین، اگر این رو بپذیریم دیگه شرق و غربی معنا نداره. قبلا بلوک بندی بود و الان بلوک ها به قول شما موضوع محور شده، یعنی یک کشور همزمان ممکنه که در بلوک های مختلف حضور داشته باشه. تشکر میکنم. راهکارهای جامعی و نوآورانه‌ای مطرح شد در فرمایشات آقای خداقلی پور عزیز. بریم سراغ آقای کاظمی بزرگوار، در خدمتون هستیم با بحث دور زدن تحریم و بحث خنثی‌سازی تحریم و اینکه چطور به سمت خنثی‌سازی حرکت بکنیم از دور زدن.
بله، خیلی تشکر میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا عرضم خدمت شما که من عرایزم در این بخش رو اگر زبایی در دو قسمت خدمت شما عرض میکنم. ابتدا من تمایل دارم که اولا من بگم که یه متن حالا جامعی از هر چیزی که می‌خواستم تو این جلسه عرض کنم مبتنی بر سوالاتی که مطرح فرموده بودید من آماده کردم که حالا اونم در اختیارتون قرار میدم. تو قسمت اول صحبت این بخشم من خیلی مختصر در رابطه با اینکه جایگاه تحریم از نظر تحریم کننده اصلا چی هست و در ذهن تحریم کننده حالا به خصوص آمریکایی تحریم چه معنایی داره و چه جایگاهی داره یه نکته نسبتاً کوتاهی در مورد عرض می‌کنم. بعد از اون نکات دیگری با یک نگاه رو به جلو و اینکه حالا چه باید بکنیم دارم که اون رو اگه اجازه بدید از رو خواهم خوند. برای اینکه من جایگاه تحریم رو حالا یه مقدارش از فضای این بحث و فضای گفتگوهایی که تالا شده کمی متفاوت باشه، برای اینکه این جایگاه تحریم رو بخوام روشن بکنم خدمت شما عزیزان، حالا اون چیزی که به ذهن من رسیده این هستش که با استفاده از ادبیات مدیریت راهبردی یا مدیریت استراتژیک این برنامه استراتژیک آمریکا در رابطه با تحریم رو اون چیزی که برداشت خودم بوده رو میخوام عرض کنم خدمتتون. ببینید آمریکایی ها بعد از حالا صحبتایی که میشه انجام داد و بخشش انجام شد که این نظم جدید رو تصمیم گرفتن که باید ایجاد بکنن، بعد از گذر از اون دوران قدیمی تر خودشون قبل از جنگ های اول و دوم که مبتنی بر رهنامه یا دکترین مونرو انزوا طلب بودن، دنبال این بودن که در قاره خودشون باشن و از این عبور کردن با حالا ابزارهای مختلف و ترفندهای مختلف و وارد فضای بین الملل شدند، اینها دیدند که باید برای جهانی که پیش روی اونا قرار داره و دو جنگ بزرگ خیلی جاهایی از جهان رو به خاک یکسان کرده و الان فرصتی برای آمریکا پیش اومده که نظم جدیدی ایجاد بکنه، اینها متوجه شدند که باید برن به سمت یک برنامه راهبردی برای آینده جهان و مدیریت این نظم. لذا یک دورنما برای خودشون ترسیم کردن که اون دورنما تسلط کامل بر کره خاکیه. به نظر من اینطور تصور کردن آمریکایی‌ها که ما میتونیم به همچین دورنمایی، به همچین چشم‌اندازی یا همچین ویژنی داشته باشیم. برای این کار مأموریتی که برای خودشون تعریف کردن این بود که این مأموریت رنگ و بوی تقدیس و مقدس نمایی و مذهبی هم داره در آمریکا. این بودش که ما باید اون یک هژمونی ایجاد بکنیم و نهایت تلاش خودمون رو برای حفظ این هژمونی و تقویت اون و رهبری جهانی و اون گلوبال لیدرشپ خودمون انجام بدیم. اهدافی تعریف کردن در این راستا که یکی از مهمتریناش تلاش برای اشاعه لیبرال دموکراسی بود در جهان و دلیلش هم این بودش که توجیه می‌کرد لحاظ فلسفی اون دورنمای اصلی آمریکا که باید یک هژمون در جهان وجود داشته باشه و نقش رهبری داشته باشه، حالا این رهبر باید عادل باشه و بالاخره کوردینیتور جهان باشه. برای رسیدن به این اهداف راهبردهایی تعریف کردند. اولا که یک طبقه بندی در جهان انجام دادند و اومدن گفتن که حداقل میشه گفت یه طبقه بندی چهارگانه انجام دادن، گفتن عده‌ای هم پیمان ما هستند در این جهان جدید، عده‌ای شریک ما هستند، من از سطح چسبندگیشون به آمریکا به پایین دارم، عده‌ای هم پیمانن، عده‌ای شریکند، بخش قابل توجهی تابع و پیرو هستند، خیلی اهمیت زیادی ندارن و در جایگاهی نیستن که بخوان تقابل بکنن و عده کمی دشمن هستند. این طبقه بندی رو انجام دادن به عنوان یکی از راهبردهای اصلی و یکی دیگه هم این که گفتن حالا با اون طبقه چهارم یا دشمن چه کنیم، یا باید نابود بشه یا باید تضعیف بشه، با این فرض که در کسوت اون ستای دیگه در نخواهد آمد، یا باید نابود بشه یا باید تضعیف بشه. بر این اساس برنامه‌هایی ریختند برای این طبقه چهارم. حالا برای هر طبقه برنامه‌ای داشتن، من الان می‌خوام چون برسم به جایگاه تحریم، برای طبقه چهارم برنامه‌های مختلفی ریختن از شما بحث نظامی و کودتاها بگیرید تا بحث نفوذ تا بحث جنگ‌های شناختی و امثال اینها تا بحث تحریم. یعنی به نظر میاد که تحریم برنامه‌ای از برنامه‌های آمریکا برای رسیدن به یک اهدافیه که اون اهداف مأموریتی رو در واقع انجام خواهند داد که مطابق هست با دورنمای آمریکا، دورنمایی که برای خودش ترسیم کرده، و بعد از اون شروع کردن به اجرای تحریم‌ها در اون فاز ایمپلمنتیشن یا اجرا، که ما به تعبیری از ابتدای انقلاب، به تعبیری از قبل از اون، به تعبیری از ابتدای انقلاب و به تعبیری از حالا 1996 به قانون آیسا در کنگره و متأخرترین دورش هم از 2010 به قانون آیسا شروع کردن به اجرای این تحریم. و الان در الان که میگم چند سال از 2019 تقریبا به این سو آمریکایی‌ها در مرحله ارزی هم همزمان که دارن اجرا میکنن در مرحله ارزیابی تحریم‌های خودشون، حالا من مشخصا در رابطه ایران دارم عرض می‌کنم، هستند. و نکته اینه که در این ارزیابی آمریکایی‌ها الان خیلی در واقع دچار تردید هستند نسبت به آینده تحریم‌ها. اینایی که عرض می‌کنم به پشتوانه مطالعاتی هستش که من در رابطه با تحریم دارم و سعی می‌کنم توش به روز باشم و درباره این مطالبی که عرض می‌کنم می‌تونم متعدد به شما مراجعی رو معرفی بکنم که بخونید ببینید که خود آمریکایی‌ها، خود طراحان تحریم در آمریکا، در واقع طراحان بایپارتیزان به اصطلاح، نه این که طرف جمهوری خواه یا دموکرات، از همه طیف‌های مختلف سیاسی آمریکا، اون کسانی که دستی بر آتش تحریم دارند معترف این هستند که ما الان در ارزیابی تحریم نمی‌دونیم دقیقاً باید چیکار بکنیم. تحریم رو باید به همین شکلی که هست نسبت به ایران بازم تاکید می‌کنم ادامه بدیم یا بازبینی بکنیم یا از اساس کنار بگذاریم، برنامه‌های دیگه‌ای نسبت به ایران رو پیش ببریم و همسال اینا. در یک سردرگمی هستند در این رابطه و هنوز به نتیجه نرسیدند. درسته که دارن اون اجرا رو ادامه میدن با شدت و چاره‌ای جز این ندارن احتمالاً فعلا، چون اگر اینو بخوام بذارن کنار یک جایگزین نیاز داره، اون جایگزین هنوز درستش دست پیدا نکردن، لذا فعلا دارن اجرا میکنن ولی در ارزیابی این کار هنوز به نتیجه نهایی نرسیدن. من فقط خواستم این جایگاه تحریم در نظام فکری آمریکایی عرض بکنم. از اینجا بعدش رو اگر اجازه بدید من اون متنی که نوشتم از رو میخونم، فکر میکنم ان شاء الله 3 4 دقیقه بیشتر طول نکشه با اجازهتون، که معطوف هستش به اینکه حالا از این به بعد باید چه کرد و چون توی سوالاتتون بودش که چه ابزارهای اقتصادی و حقوقی وجود داره، دقیقاً چه امکانی فراهم شده، من در این رابطه میخوام عرض بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. حال که دانستیم آن نظم پیشین لرزان شده تازه با سوال اصلی مواجه میشویم، شرایط جدید دقیقاً چه امکانی پیش روی ما قرار داده است؟ برای پاسخ به این سوال نباید شتاب زده به سراغ فهرست کردن اعداد و ارقام و ابزارها و امثال اینها برویم. گره کور ماجرا به ظن بنده پیش از آن و بیش از آن که در میدان عمل باشد در ذهن ما قرار دارد. نخست فرو ریختن سد ذهنی. بزرگترین مانع خنثی‌سازی تحریم همواره یک مانع شناختی بوده است، چه در ذهن سیاستگزار ایرانی و چه در محاسبات بازیگران بین المللی. زیستن بدون تحریم، بازم تاکید میکنم در رابطه با ایران، به مثابه یک تابو و امری نشودنی تصویر شده بود. اما در دنیای جدید مهمترین رخداد ترک برداشتن همین تصور هولناک است. امروز ابهت تحریم شکسته است. چرا؟ به چند دلیل. چون ایران مقاوم سالهاست که ایستاده و فرو نپاشیده است و به اون چیزی که آمریکایی‌ها از تحریم مد نظرشون بود تبدیل نشده است، یعنی اون تغییر رفتاری که آمریکایی‌ها مد نظرشون بوده رخ نداده است. فراتر از آن، شاهد پدیده‌ای هستیم که میتوان آن را ابتذال تحریم نامید. من اینطوری میتونم بنامش. ایالات متحده آنچنان بی‌محابا همه جایی و همگانی از این ابزار زمانی نفیس استفاده کرده و می‌کند که آن را به یک اتفاق روزمره و پیش پا افتاده تقلیل داده است. دایره تحریم شدگان آنقدر وسیع شده که دیگر تحریم بودن لزوماً به معنای انزوا نیست، بلکه به معنای عضویت در یک باشگاه بزرگ جهانی است. حکایت امروز آمریکا و تحریم‌هایش مصداق آن مصرع بیدل دهلوی است که فرمود مرکز افتاد برون بس که شد این دایره تنگ. امروز حتی محافل فکری غربی نیز با صراحت اعتراف می‌کنند که تیغ تحریم کند شده است. تمام این هیاهوهای رسانه‌ای، این نمایش‌های سیاسی و ژست‌های تهدیدآمیز که از رئیس جمهور آمریکا و مقامات وزارت خزانه‌داری این کشور دیدیم و می‌بینیم و در آینده هم بیشتر از این احتمالاً خواهیم دید، در واقع تلاشی مذبوحانه برای ترمیم همین ابهت از دست رفته و حفظ آن مانع ذهنی است. دوم، همگرایی ذاتی نیاز و ابزار. این یک اصل بنیادین است. ابزارها همواره بر اساس نیازها خلق می‌شوند. منطق بازار و جذابیت‌های دیرینه بازار و اقتصاد ایران سر جای خود باقی است. جهان همواره نیاز داشته و دارد که با ایران کار کند. ابزارهای تعامل نظیر بانک، بیمه و ابزارهای آمادی و لوجستیکی هم در دنیا موجودند. تنها اتفاقی که افتاده بود این بود که با یک مانع سیاسی میان این نیاز و آن ابزار فاصله انداخته بودند. اکنون که آن مانع سیاسی فرسوده شده، ما نیازی به اختراع مجدد چرخ نداریم. همین که مسیر باز شود، نیروی جاذبه بازار به طور طبیعی نیاز و ابزار را به هم می‌رساند و مسیرهای جدید خلق می‌شوند. البته در این مسیر ابتکارات نوین و متناسب با زمان نیز مورد نیاز کشور است که جلوتر به آن خواهم پرداخت. سوم، جبر ژئوپلیتیک و خروج از انزوا. با عبور از این مقدمات ذهنی که عرض کردم، به واقعیت‌های عینی روی زمین می‌رسیم. حقیقت صحنه این است که روی دیگر سکه تحریم تلاش برای منزوی سازی ایران بود. اما امروز یک جبر ژئوپلیتیک در حال تکوین است که ایران را خواه ناخواه از آن جعبه تاریک انزوا بیرون می‌کشد. تحولات بین المللی به گونه‌ای رقم خورده که جهان غیر غربی برای تکمیل جورچین قدرت خود به قطعه به نام ایران نیازمند است. این نیاز متقابل امروز بسترهای عینی همکاری را در حوزه‌های حیاتی گشوده است که پیش از این قفل بودند. در حوزه مالی و بانکی شاهد شکل‌گیری نظامات پرداخت جایگزین هستیم. در عرصه انرژی مسائلی چون نیاز ایران به توسعه میادین و وجود توان فنی و اراده سیاسی در میان برخی کشورهای همراه با ایران، در کنار نیاز روزافزون جهان به عرضه و امنیت عرضه، ایران را به بازی برمی‌گرداند. در حوزه‌های فناوری، کالاهای اساسی، تجهیزات صنعتی و حتی همکاری‌های نظامی پیوندهای جدیدی در حال جوش خوردن است. این تعاملات دیگر در خلأ رخ نمی‌دهند، بلکه می‌توانند بر بستر سکوهای بالقوه قدرتمند نوظهور از جمله سازمان همکاری شانگهای و بریکس بارگذاری شوند. در مسیر گذرگاه‌های راهبردی تعریف شده شرقی غربی که اشاره فرمودند و شمالی جنوبی جانمایی شوند، یا در پیوندهای عمیق با همسایگان تعریف شوند. سخن نهایی در این بخش این است: با شکل‌گیری این نیازهای راهبردی و متقابل، ابزارهای فنی خنثی‌سازی تحریم نیز نه با بخشنامه بلکه بر اساس منطق طبیعی بقا و توسعه متولد خواهند شد و رشد خواهند کرد. ایده پردازی و تلاش‌های عملی ما نیز باید همین نسبت را رعایت کرده و بیش از تمرکز بر نیاز، بر شکل‌دهی زیرساخت‌های مبتنی بر رفع نیاز معطوف شوند. و در بخش پایانی عرایضم، پیام اصلی این تحلیلی که من عرض دادم روشن است. دوران انتظار به سر آمده است. دورانی که تصور می‌شد کلید حل مشکلات اقتصادی در واشنگتن یا بروکسل است، با واقعیت‌های جدید جهان رنگ باخته است. امروز خنثی‌سازی تحریم دیگر یک شعار سیاسی نیست، بلکه یک ضرورت زیست بومی و یک امکان فنی است. ما در میانه یک پیچ ایستاده ایم. جهان در حال پوست اندازی است و بلوک های قدرت از غرب به شرق و از شمال به جنوب در حال جابجایی اند. در این نظم در حال زایش، ایران به واسطه موقعیت خاص جغرافیایی و ظرفیت های ذاتیش میتواند نه یک تماشاگر بلکه یک بازیگر اجتناب ناپذیر باشد. آنچه امروز نیاز داریم تغییر فاز از انفعال به کنشگری هوشمند است. دیگر نباید مرعوب آن شبح ذهنی تحریم باشیم که دایره‌اش تنگتر شده و خود را منزفی‌تر کرده است. ابزارها فراهمند، نیازها فریاد می‌زنند و بسترها مهیا شدند. امروز هنر دیپلماسی و مدیریت اقتصادی ما باید این باشد که سوار بر این موج بلند تحولات، منافع ملی را شناسایی و صید کند. ما باید بپذیریم که راه حل نه در تلاش کم فایده و گاهی پرضرر برای رفع تحریم از سوی دشمنی است که ابزارش کند شده، بلکه در بی اثر کردن آن از طریق تعریف پیوندهای ناگسستنی با اقتصادهای نوظهور است. تاریخ نشان داده است که ملت‌های بزرگ در دل بحران‌ها ساخته می‌شوند. اکنون که حصار تحریم فرسوده شده و درهای جهان جدید نیمه باز است، هنگامه آن است که با اعتماد به نفس، با درایت و با تکیه بر این واقعیت‌های نوین گام برداریم و مقداری با دیپلماسی، مقداری با آرنج سهم شایسته ایران رو از آینده جهان بستانیم. این پایان صحبت‌های بنده. من در حالا جمله نهاییم هم اینو می‌خواستم عرض بکنم که یه چیزی در ذهن من وجود داره که فکر می‌کنم کمتر در ذهن دوستان وجود داره، و اون اینکه بنده معتقدم که به طور کلی نظام تحریم‌های آمریکا علیه حداقل علیه جمهوری اسلامی ایران کارایی سابقه خودش رو نداره، و آمریکایی‌ها هم به نظر میاد که بناشون این نیست. اون ارزیابی که از کردم دارن انجام میدن، من برداشتم اینه که فعلا در این حد به نتیجه جنبندی رسیدن که بنای این رو ندارند که مثل گذشته از این ابزار بخوان علیه ایران استفاده کنن، به دلیل اینکه هزینه های اون از فوایدش داره براشون بیشتر میشه، و این ابزاری که یک زمانی ابزار راهبردی آمریکا بود در مقابله با ایران، به نظر من الان تبدیل شده به یک ابزار ایزایی حد اکثر، و دیگه آمریکا نمیتونه مثل گذشته روی این ابزار، مثل گذشته دارم تاکید میکنم، حساب کنه. همچنان روش حساب میکنه، ازش استفاده میکنه، ولی در مجموع به نظرم میاد که دورنمای روشنی آمریکایی‌ها در برابر تحریم‌های خودشون علیه ایران نمیبینن.
تشکر میکنم از آقای کاظمی عزیز، استفاده کردیم. در خدمت آقای ترابی فرد هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. دیگه آخر وقت دوستان خستن. آره امیدوارم ره کنیم من دیگه.
خودت رعایت کن.
خب این طوری اگه خسته این یه اجازه میدی؟ نه، 10 ثانیه ای سرپا بایستیم
طوری دیگه کار از اون سر گذاشته بعد. دیگه برنشان میرم.
خب
آیا خداقالی پور دونه دونه داره اینا رو هم میذاره تو پوشش، حواست باشه گوشیش مونده بیرون.
بعد یه جلسه دیگه داشتم میآورم
شاید صفحه
من چند بعد برسم اونجا. سلام حافظ. پس سعی میکنم من خلاصه بار خدمت عزیزان در واقع ارائه کنم. خب ببینید، نکته‌ای که من در قسمت اول عرایزم اشاره کردم این بود که ما یک زیست در واقع نفتی داشتیم که کل اقتصاد و نظم سیاسی نهادی و اقتصادی و روابط خارجیمون رو داشتیم با اون مدیریت می‌کردیم. خب تحریم با در واقع اتفاق افتاد. خب تحریم هم در واقع ورود یک سری در واقع بازیگر مثل نفت شیل و نفت عراق و اینها بودن به بازار تا ایران اخراج بشه. ما توی 10-12 سال گذشته اومدیم و 3-4 تا مسیر رو تست کردیم دیگه. یکی از این مسیرها این بود که بریم و تمنای دنیای گذشته رو بکنیم، که 10 سال این وقت کشور رو و حوصله کشور رو و توان کشور رو گرفت، که نتیجهش بود برجام. برجام در واقع تمنای این بود که تو رو خدا بیا دوباره نفت بخر، بیا دوباره همون دنیای گذشته باشه، بذار اون در واقع فانتزیای ذهنی من بهش خدشه وارد نشه. خب دیدیم که ماشه کشیده شد و در واقع این ابطال این مسیر رو ما دیدیم. به نوعی البته خب برجام به نوعی میشه گفت یک معامله در اون مایه خودش یک معامله امنیتی بود، اتحاد با غرب و حالا روابط با سایر بازیگران، ولی خب چارچوبش حقوقی بود. یعنی انقضای برجام دو تا ماجرا رو به فیصله داد، یکی حقوقی دیدن تحریم ها، دوم ایده اتحاد با غرب. مسیر دومی که سعی کردیم در واقع رقم بزنیم و بریم جلو، خب مسیر دور زدن تحریم ها بود. مقدمتا من این رو بگم که این تحریم در واقع تکنولوژی تحریم ها لزوماً در واقع مال خود آمریکایی‌ها نیست. من معتقدم به نوعی این نرم افزار رو خود سازمان ملل اتفاقاً توسعه داد. کنفرانس بون، کنفرانس برلین در 1996-97 که مفهوم تحریم‌های هدفمند رو داشت توسعه می‌داد، اومد جلو و در واقع اون تکنولوژی سیاسی تحریم ها رو برای آمریکایی ها ساخت. چی بود؟ دور زدن تحریم ها اینه که در واقع منطقش این هست که من تمام مسیرهای ممکن رو برای تو میبندم، فقط یک سری مسیرها برای تو باز میکنم و با شل کن صف کن این مسیرها رفتار تو رو شکل میدم. تحریم هدف من این بود. حالا اینکه چجور شکل میدن، دو تا اتفاق میفته. یک، ساختار رسمی شما منحل میشه. یعنی شما توی دوره زیست نفتی یه چرخه‌ای بود که شرکت ملی نفت نفت میفروخت، در واقع بانک مرکزی تسویه میکرد و کشتیرانی جمهوری اسلامی شرکت ملی نفتیش نفت رو میبرد، کشتیرانی جمهوری اسلامی در واقع واردات رو میبرد، جی تی سی میومد این اقلام اساسی رو از بورس‌های اروپایی میخرید، همه این کارگزاری‌های رسمی هست. یعنی دولت رسمی جمهوری اسلامی ایران خیلی مهمه، برآمده از در واقع اراده سیاسی مردم، جمهوریت، اسلامیت و اینها. اتفاقی که در دور زدن تحریم ها افتاد این بود که تا حد زیادی ساختارهای سیاسی ایران در نسبت با روابط اقتصادی خارجیش منحل شد. شما میبینید الان دیگه در واقع خیلی عملیات های اولیگارش گونه جانشین در واقع ساختارهای رسمی گذشته شدن. این ساختار و ما دیگه اسامی که برای در واقع اسامی مطرحی که در رسانه ها همه جا میشنویم از بحث اقلام اساسیش، فروش نفتش، همه اینها نشون دهنده این هست که خب در واقع این ساختار یکی از اهداف در واقع تحریم ها محقق شده توسط آمریکایی ها. این در پرانتز، این دور زدن تحریم چی کار با ما کرد؟ این بود که ما تحریم شدیم، یک ریسک کلانی به ما تحمیل شده، حالا باید این ریسک پوشش داده بشه. خب چه موجودیتی به جز ساختار رسمی دولت میتونست این ریسک رو پوشش بده؟ یعنی در واقع با انحلال ساختار رسمی به نوعی دو فاکتو، تا درون جامعه ما، تا درون سیاست داخلی ما این اثرات تحریم رو در واقع چیز کردن. و دوم یه اتفاق دیگه که دور زدن تحریم در واقع رقم میزنین هست که حساب رسمی رو از بین میبره. یعنی مالی که در دست دولته، قدرت دولت به اون مالشه و با اون مالش میتونه سیاست صنعتی اجرا کنه، روابط اقتصادی خارجی رو در واقع مدیریت کنه و همه کارهایی که در یک دولت باید انجام بده رو انجام میده. این حساب رسمی اگر نباشد، اگر حاکمیت در واقع دولت بر اون حسابهای رسمیش نباشه، دیگه نمیتونه این ماجرا صورت بگیره. و یه مفهوم، یه اتفاق سیاسی خیلی جدی که افتاده این که در واقع ساختار رسمی که منحل میشه، اون نمایندگی های کوچیکی که اون در واقع ساختار دورزننده تحریمه که دیگه اون مذاکرات خارجی شما رو پیش میبره. یعنی اون حالا در واقع اون شخصیتی که توی ابوظبی نشسته، در واقع سیاست خارجی ایران در دبی و ابوظبی خیلی متأثر میشه. خب حالا باید چیکار کنیم؟ من در ابتدای عرایضم گفتم که خب تکنولوژی ها، این اتفاقات فناورانه‌ای که افتاد، ما دستمون خالیه یه جوری در هوش مصنوعی و همه اینها. باید بریم به سمت در واقع تکنولوژی های انسانی. تکنولوژی انسانی در توضیح میدم که به چه معناست و در کجا هاست، ولی در دو ساعت. ساعت اول ایمن سازی و ریسک زدایی از زنجیره ها، که بیایم این زنجیره هایی که همین الان داریم از فروش نفت تا واردات اقلام اساسی، بیایم اون جاهایی که در واقع ریسک بهش تحمیل میشه، بیایم اینها رو ریسک زدایی کنیم. ریسکش چیه؟ ریسکش توی تسویه با درهمه، ریسکش توی لوجستیکشه، ریسکش در مسیر فروششه، ریسکش در جاهای نقاط مختلفش. یه اینها رو تک به تک در واقع چیز کنیم. به خصوص این ضرورت داره که در عصری هستیم که وابستگی های اقتصادی به عنوان سلاح استفاده میشن. یعنی مثلا جنگ اوکراین شد، این طرف تحریم کرد و دارایی های روسیه رو در واقع بلوکه کرد، روسیه در مقابل گاز رو و شیر گاز رو بست. اینها به عنوان تسلیحات استفاده میشن. به خصوص مثلا در موضوع امارات ما باید به این سوال پاسخ بدیم. اماراتی که در واقع توی یه کمپین سیاسی دیپلماتیک از اروپا و آمریکا و چین و روسیه و همه اینها تایید این رو گرفته که باید در بستر جزایر سگانه بحث بشود، حالا در دادگاه بین‌المللی، سوال آیا در روز مبادا پیجر درهم رو اینا منفجر خواهند کرد؟ یعنی اماراتی ها یک کاری خواهند کرد؟ احتمال دیگه، احتمال خیلی کمی هم نیست. ول کن تا ول کنم، دست از جزایر سگانه بردار تا نباشیست. البته خب این مقداری حالت حدی ماجراست، امارات هم نمیاد طبیعتا خودش رو خلع سلاح کنه. پس این سازیه. و دوم جهش روابط با در واقع چیز هست. ما استراتژی موازنه رو باید بزنیم کنار. استراتژی موازنه اینکه استراتژی که از دوران قاجار شکل گرفت و اون بنمایه سیاست خارجی ایران شد، ما باید بریم به سمت انتخاب کردن اونجایی که منفعتمونه. وقتی که اونجایی که منفعتمونه در واقع انتخاب میکنیم، دیگه به نوعی در واقع در دال مرکزیش اینه که دارید شما ریسک زدایی میکنیم. مثلا فرض فرمایید در موضوع چابهار ایده سیاسی خب موازنه بود دیگه، یعنی اتحاد با هند به عنوان پروکسی آمریکا برای دسترسی به افغانستان، لوجستیک ارتش آمریکا در افغانستان در اون موقع برای چی؟ برای موازنه با مثلا چی؟ چیزی بود که از دستن در کاران این ماجرا ما مثلا خیلی صریح شنیدیم و خب نتیجه‌اش هم دیدیم. چابهار توسعه پیدا نکرد و یک انقلاب امنیتی اصلا در چابهار رخ داد. دعوای سایر کشورها رو کشوندیم داخل کشور خودمون. یعنی بعد از ماجرای چابهار اصلا خون جوانان مملکت اونجا ریخته شده و انشالله که پاسخ خوب باشن اونهایی که این کار رو رقم زدن. فلزا خب ما باید انتخاب کنیم، اونجایی که نفت داریم انتخاب میکنیم. اگر با غرب انتخابی نداریم انتخاب نمیکنیم. خب ولی اینطور نیست که در واقع فرصتی وجود نداره. در این تکنولوژی انسانی که خدمت شما عرض کردم،
جنبندیتون رو بفهمونه،
در دو ناحیه است، یکی جغرافیا، یکی سازماندهی. ما در واقع بایستی در واقع یه سری جاها داریم انتخاب میکنیم، ریسک زدایی میکنیم، یک سری جغرافیاها، یک سری پهنه های جغرافیایی کشور رو انتخاب کنیم و اینها رو در واقع در تعامل با اون کشوری قرار بدیم که بیشترین نفت رو باهاش داریم. در اینجا دیگه مکران مثلا در نسبت با چین معنادار میشه به عنوان امتداد سیپک. در اینجا در واقع کمربند شمال جنوب توی اجزای انرژی، توی اجزای دارو، غلات، اینها معنادار میشه و به نسبتش از در واقع سواحل دریای کاسپیان تا در واقع تنگه هرمز معنادار میشه. و این در واقع منطقی هست که کوریدورها رو در واقع چیز میکنه. ببینید کوریدور سوالی هست که برای اولا به توسعه خودمون داریم جواب میدیم. خب انسان یک سوال بیرونی نیست. ما میگیم ما یک سری که مناطق کشور رو میخواییم توسعه بدیم، خب شریک خارجی بالقوه اون در واقع من از خواهی میکنم در طول کشت سلامتش کیه؟ خب میگیم انتخاب میکنیم. عرض بشود که نکته آخرم این که ابزارهای در واقع این یه مثل دوران گذشته نیست که امنیت یک بخشی باشه جدای از اقتصاد. الان مفهوم امنیت و اقتصادی یکی شده، ما با مفهوم امنیت اقتصادی روبرویم و در حوزه امنیت اقتصادی ابزارهای تحکم اقتصادی در واقع جهش پیدا کردن. یکی از ابزارهای تحکم اقتصادی همین کریدورها هستن. فلز اگر اینو بپذیریم که بنا به دلایل مختلفی در واقع این متقن هست، اتصال به خیلی از کریدورهای به عنوان تسلیحات علیه شما استفاده میشه. مثلا کریدور شرق به غرب در واقع زنگزور و اینها به مثابه برکشیدن یک در واقع بازیگر برهم زننده بازی در قفقازه. ما اونجایی که نفت داریم باید انتخاب کنیم. ما به دلیل اینکه اجزای اقتصادمون، ترکیب اقتصادمون با در واقع آذربایجان یکی نیست، اون چنان کار اقتصادی خاصی نمیتونیم باهاش انجام بدیم، ولی با ارمنستانی که مس داره میتونیم کار کنیم. فلذا رفتار ما نسبت به کریدور شرق به غرب یکی رفتار شمال جنوبیه، یعنی کریدور شمال جنوب شرق غربی رو توی برش های مختلف در ارمنستان، در کاسپین، در ترکمنستان باید بیایم انقطاع بدیم تا هم در واقع توازن برقرار بشه و هم منفعت خودمون. البته این به معنای در واقع تخریب مسیر روابط با این کشورها نیست، به معنای در واقع یک مقابله نرم اقتصادی هست. عرض بشه که بله من تشکر می‌کنم. ببخشید.
استفاده کردیم. جناب آقای فکری اگر که جنبندی دارین، دوستان جنبندی کردن در حد یکی دو دقیقه فرصت داریم که تا جنبندتون بفرمایید. سلامت باش. دست شما در نکن. ما توی این نشست سعی کردیم که یک موضوعی که جنبه های مختلف داره رو بررسی کنیم و به همین مناسبت ایده ها، آدم ها و تخصص های مختلفی رو سعی کردیم کنار هم جمع کنیم تا پدیده تحریم رو، پدیده نظم نوین جهانی رو بذاریم وسط، از زوایای مختلف راهبردی، ژئوپلیتیک، سیاسی، حقوقی، اقتصادی بهش نگاه بکنیم و تصویر کامل قطعا تصویریه که همه این نگاه ها رو در بر داشته باشه. انشاءالله که برکات این نشست به همین جلسه و همین اتاق ختم نشه و تا سالها ادامه پیدا کنه و ایده هایی که مطرح شد بتونه راهگشای مشکلات و چالش های ایران بشه. با ذکر یک صلوات خاتمه میدیم جلسه رو. تشکر میکنم.